بسم الله الرحمن الرحیم. 29 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. 6 مهر 1397 تبستان پسرانی حضرت روح الله.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم
من كل
سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهره
فيها كتب قيمه
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين منفاء ويقيموا الصلاه تو زکات و ذالک دین القیم. ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها
اولئک هم شر البریه.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وغب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود. بعد از ایام حسینیه تا سوا و عاشورا و ایام بعد از اون، در ایام خاص زینبیه هستیم، ایامی که بیش از هر کس به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اختصاص دارد و به لطف خدا در این ایام، در این جمعه 18 محرم الحرام، شروع میکنیم 29 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو که به لطف خدا با الحاق به 40 دوره اول رسیده ایم به شماره 69 و انشالله کارگاه بعدی به امید خدا به حول قوه الهی برگزار بشود کارگاه 70 خواهد بود. موضوع کارگاه امروز، کارگاه 29 دوره جدید، آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که طبق معمول آیاتی که موضوع کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات قرار گرفتن، این آیه قسمتی است از آیه اصطلاحی شماره داره، آیه 7 در سوره مبارکه 8. سوره هایی که خوندیم، همخوانی کردیم قبل از معوذات، سوره قدر و سوره بینه از جمله سوره هایی هستند که سخت با موضوع کارگاه امروز ما و آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا درگیرند و چه بسا از موارد غفلت هم هستند که این ارتباط های محکم و این درگیری ها و نزدیکی های تفکیک ناپذیر بین این سوره ها و آیات چه بسا مورد غفلت قرار گرفته و در اذهان بسیاری از مسلمانان نسبتی، ارتباطی، خویشاوندی بین ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا با مثلا سوره قدر، با سوره بینه، و گفتیم این از جمله سوره هایی بودند که در سوره در حزب مفصل پایه و اساس آیات فراوانی در قرآن هستند که به تفصیل در سوره های دیگه مطرح میشن، از جمله این ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا که خود این آیه و سورش هم هنوز در حزب مفصل، یعنی متن درسی قرآن، حزب 7 قرآن قرار داره از قاف تا ناس. جناب دکتر فرهاد فتزاد این بار هم همراهی دارن در ارائه با من و یکی از امتیازاتی که حضور ایشون و اجرا و ارائه ایشون در کنار من می افزاید به این کارگاه با توجه به موضوعش این است که ایشون مثل دیگر دانشجویان دانش آموختگان دانشگاه امساد علیه السلام، با اینکه رشتهشون الهیات، اصل الهیات و مثلا علوم قرآن و حدیث نیست، رشتهشون تحقیقات نفت، درسته؟
مدیریت قراردادهای نفتی.
دقیقا به نام دقیقش، و ما توفیق داشتیم که در جلسه دفاع جناب دکترم حضور داشتیم. منظورم اشاره به این نکته است که ایشون مثل دیگر دانش آموختگان دانشگاه موسی علیه السلام فقه و اصول هم خواندند و این آیه موضوع کارگاه امروز ما با فقه و اصول ناخواسته ناخواسته درگیر است و حضور ایشون در ارائه محتوای این کارگاه یک امتیاز رو به این حساب بر امتیازات دیگری که حضور ایشون داره و کلن کارگاه های ما الحمدلله داشته و داره می افزاید. قسمت اول ارائه محتوا رو به ایشون می سپریم، چون در کارگاه قبلی هم من هم شما شاهد بودید که جناب فضل‌زاد خیلی بیش و پیش و بهتر از همه ما با سیاق‌های قبل و بعد آیات مورد تفسیر سوره شناختی کار کردن، کار میکنن، در ارائه خیلی قوی و موفق هستن. این قسمت رو به ایشون میسپاریم که طبعا قسمت اول ارائه محتوا خواهد بود و من هر جا که ترجیح یا لزومی بود در وسط فرمایشات ایشون ممکنه مطلبی رو اضافه کنم یا سوالی رو مطرح بکنم و در غیر اون صورت بعد از ارائه ایشون وارد قسمت‌های دیگر موضوعی و سوره‌ای و غیره خواهیم شد که اونا دیگه به عهده من بیشتر طبق معمول تقسیم کاری که در مواقع رای دو نفره با جناب فضل‌زاد داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتتون رو بفرستید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من دو جلسه بود که خدمت دوستان نمی‌رسیدم. خوشحالم که این دفعه در خدمت شما هستم. من به دلیل این که در آغاز راهم فکر میکنم که به همین خاطر سعی میکنم که خارج از سیاق ها بحث نکنم، چون احساس میکنم که دنبال این هستم که این راه رو برم و بفهمم تا جایی که برام امکان داره. همین خاطر خب آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه در آیه هفت سوره حشر قرار داره. این آیه در رکوع اول سوره حشر هست. طبق روشی که داریم هم خود رکوع را بررسی میکنیم، هم دو تا رکوع بعد از رکوع اصلی را بررسی میکنیم، دو تا رکوع قبلش هم بررسی میکنیم. من دو تا رکوع بعد این رکوع اصلی میشد در واقع رکوع دوم و سوم و سوره حشر و سوره حشر تمام میشد. دو تا رکوع قبل از سوره حشر میشد سوره مجادله، یعنی رکوع سوم و رکوع دوم سوره مجادله. یک رکوع بیشتر نمیموند در واقع از سوره مجادله. اینو من گفتم که نکنه ما نیازه که سه تا رکوع بریم جلوتر،
سوره رو پوشش،
آره سوره رو پوشش بدیم و به تبع اون سه تا رکوع بعد از سوره رکوع اصلی رو هم بررسی بکنیم. به همین خاطر به سوره ممتحنه هم مراجعه کردم. سوره ممتحنه اونجوری که میدونید بر اساس مباحث سوره شناسی میشه زوج سوره حشر. به همین خاطر گفتم که این که زوج سوره حشره بهتره که من یک رکوع دیگه که نمیمونه اون یک رکوع رو هم آخرش بدم. بعد میگفتم که این میشه چهار تا رکوع بعد از رکوع اصلی سوره حشر. به همین خاطر یک رکوع قبل از سوره مجادله هم بهش اضافه کردم، شد یک رکوع از رکوعات سوره حدید. و
یه دقیقه هم تا ناس و بقره بریم دیگه.
خب خیلی
از این بعد بریم از اون برم میریم میشه بقره تا ناس دیگه
تا آخر قرآن
اتفاقا این رو اشاره کردم برای اینکه شأن این آیه دقیقا همینه. یعنی حالا بحث جلوتر بره خواهیم دید که این آیه شریفه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا یکی از ویژگی هاش همینه که کاملا پوشش میده سر تا سر قرآن رو و حتی خواهیم دید که سر تا سر بیرون از قرآن رو، یعنی وحی مطابق اصطلاحی که بیشتر از همه علمای اسلام علامه عسکری رضوان الله علیه این دو تا اصطلاح رو اصطلاح زوجی رو تثبیت کردن، وحی بیانی و وحی قرآنی، چون رسالت پیغمبر اکرم هر بحثا که جلو بره به همسان رسالت پیغمبر اکرم خب پیغمبر خاتم هستن مبتنی بر وحی، ولی دو نوع وحی، یکی وحی قرآنی که متن به قول امروزی جهانی تکست نص و دیگر پهنه گستره وحی الهی از خدا به پیغمبر اکرم که ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی، هر آن که پیغمبر اکرم از نقطه عظیمت 40 سالگی تا 63 سال و چند روزی که 63 سال اندی که بعثت فرمودن در این فاصله حدود 23 سال قدری اضافه همه اون چه ایشون فرمودن وحی بوده، منتها بخشش وحی بیانی بخشش وحی قرآن. بنابراین نه تنها کل قرآن رو این آیه پوشش میده، طبیعت آیه اینه، کل رسالت پیغمبر اکرم یعنی کل وحی غیر قرآنی وحی غیر متنی یعنی وحی بیانی رو هم پوشش میده. این شأن این آیه است. بنابراین قابل تحسین و تقدیر است که حداقل جناب فضل اندکی متفاوت با آیات کارگاه‌های دیگه لازم دونستن که بیشتر پیش برن و این خب حد اقلیش که میتونه انجام بشه و جایگزین اون گستردگی قضیه بشود که خب قابل دستیابی نیست، واقعا امکان نداره که آدم یه دور قرآن رو به این منظور بخونه در یک فقره در یک حرکت، طبعا میسر نیست. بله.
و وقتی من رسیدم به آخر سوره ممتحنه یه اتفاق جالبی هم که افتاد، گفتم شاید راه درست اومدم اصلا،
شاید نداره قطعاً
درسته. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، آخر سوره ممتحنه رو دارم میخونم، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. برگشتم به آخرین رکوع سوره مجادله، دیدم آیش اینه: علم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم.
یعنی آغاز و پایان دفتر خودش مشخصه،
انگار مثلا ادامه همونه: علم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، آیه 14 سوره مجادله هست. علم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. و اینم جالب بود که در این بررسی. خب حالا برمیگردیم به اون صورتی که قبلا ادامه میدادیم، نکاتی که به ذهنمون میرسه من در خدمتتون قرار میدم. خب اولین چیزی که به ذهنم میرسید این الف لام رسول چه الف لامیه؟ این آیا الف لام جنس یا الف لام عهد؟ به نظرم این الف لام عهد نباید باشه، یعنی هر رسولی همین الان که استاد توضیح دادن یه رسول باطنی داریم، مثلا یه رسول هم که خود رسول خدا هست، رسول بیرونی، میتونه همه رسولهایی که خدا ارسال میکنه شاملش بشه، یعنی هر چیزی که چون رسول بودن رسول خدا مهمه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، میتونه اشاره به الف لام، اگه الف لام جنس باشه. حالا برای اینکه بفهمیم رسول کدوم رسول ها مد نظر هست، باید به خود قرآن مراجعه بکنیم که خود قرآن یه تحقیقی میشه کرد که کدوم رسول ها منظور.
ایها الرسول،
بله،
ایها الرسول، رسول مطلق پیامبر هستن.
بله. فخذوه وقتی من میخوندم انگار تو ذهنم این مرور میشد که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یعنی آیه 12 سوره مریم که اونجا که خداوند نسبت به حضرت یحیی میفرماید که خذ الکتاب بقوه، انگار اینجا هم به ما میگه که به قوت بگیرید آن چیزی که رسول خدا به شما ایتا میکنه. یا اینکه در آیه 145 سوره اعراف میفرماید و کتب نالهو فی الالواح، در مورد حضرت موسی، و کتب نالهو فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوه، یعنی محکم بگیرید، و امر قومک یاخذوا باحسنها ساریکم دار الفاسقین. این دو تا آیه تو ذهن من مرور میشد وقتی فخذوه رو میخوندم. خب سوال بعدی این بود که ایتایی که رسول خدا داره چه نوع ایتایی؟ آیا ایتای فیزیکی مد نظره؟ به نظر میرسه که ایتای فیزیکی مد نظر نیست، میتونه شامل ایتای فیزیکی هم باشه، چون اگر فقط محصور بکنیم به ایتای فیزیکی رسول خدا، اصلا این آیه کاربرد خودشو امروز از دست میده اصلا. پس فقط ایتای فیزیکی رسول خدا مد نظر نیست، و هر نوع ایتایی، یعنی اگر رسول خدا کل قرآن را ماترک خودش معرفی کرده، اگر کل اهل بیت را ماترک خودش معرفی کرده، اینا میشه ایتای رسول خدا دیگه، ایتا هستن که ما باید محکم بگیریم اینها را. بعد ادامه که میدادم کلمه فتق الله اومده بود، یا آیه، اگر بگیم که آیه اصطلاحی نگیم یعنی فتق الله، یا آیه دیگه بود که فتق الله، این نشون میده که ما ممکنه اینجا دوچار لغزش بشیم. از ان الله شدید العقاب برداشت من این بود که این لغزش خیلی مهمه، ممکنه که اینجا لغزشی که ما دوچارش خواهیم شد موجب شدید العقاب بودن خدا بشه، یعنی به همین خاطر داره این اشاره را داره که ان الله شدید العقاب. البته من
خود آیه 7 به شما دارید برسیم.
بله، خود آیه را
بله،
اول خود آیه را بررسی میکنم. البته میتونیم، من خیلی دوست داشتم که اگه میرسیدم این کلمه شدید العقاب را تو قرآن کلن بگردم ببینم کجاها در مورد چه چیزهای شدید العقاب اومده. فقط شمردم که 14 بار کلمه شدید العقاب اومده، 2 بار سریع العقاب اومده و 1 بار ذو عقاب علیم اومده، ولی دیگه نرسیدم که بررسی بکنم که در مورد چه چیزهایی هست. حالا خود دوستان میتونن بررسی بکنن خودشون. خب در مورد شدید العقاب بودن خدا، این به ذهن من میرسید که قطعا خدا مثل ما نیست. ما ممکنه که ظلم و ستمی نسبت به ما روا بشه، به راحتی راضی نشیم که مثلا از طرف بگذاریم، ولی خدا اینجوری نیست. یه حساب کتابای دیگه ای هست که به نظرم اگه آیات رو بررسی بکنیم متوجه میشیم، چون اهمیتی که اینجا وجود داره باعث میکنه که خدا اینجوری صحبت بکنه، وگرنه خدا مثلا اینجوری نیست که مثل ماها باشه. چرا اینجا قبل آیه را اگر برگردیم که ببینیم در مورد چی داشت صحبت میکرد، در مورد فیع صحبت میکرد دیگه. اشتباه که نمیگم، فیع
حتما درست.
در مورد فیع صحبت میکنه که من به نظرم میرسید که اینجا نمیخواد به نحوه تقسیم فیع بپردازه، چون مهمتر از فیع اینجا یه چیزای دیگه هست. هم بحث که خود آیه میفرماید کیلا یکون دولتم بین الاغنیا امنکم، یکی این بحثه، یکی هم اطاعت از رسول خدا مهمه که پشت سرش میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چون فرض کن اگر رسول خدا به یه شکل دیگه ای، اصلا خود آیه، تو خود آیه هم هست دیگه، این فیع مال رسول، مال خدا و رسول بود، اگر جز این مثلا مساکین نبود، ربن السبیل نبود، ذل قربا نبود، خود رسول خدا به دلیل اون فلله و للرسول میتونه یه جور دیگه هم تقسیم کنه، ما باید ازش اطاعت بکنیم، این اطاعت از رسول خدا مهمه. اینجا اصلا بحث نحوه تقسیم مهم نیست، یا اگر بگیم اونم مهمه، این اهمه، این از اون مهمتره، اطاعت از رسول خدا این مسئله مهمتر از اونه. خب این آیه تمام میشد، میریم سراغ آیات بعدی، یعنی آیه 7 که تمام شد میریم سراغ آیه 8 9 و 10. آیه 8 و 9 و 10 شاید به نوعی تفصیل، در واقع تفصیل آیه 7 یا یک سری مصادیق را بیان میکنه که مثلا اگر ما گفتیم ذل قربا، یتاما، مساکین، اینها میتونه از فقراء مهاجرین باشن، میتونن از فقراء انصار باشن، آیه 9، و میتونن از فقراء تابعین باشن. حالا تابعین معانی دیگه هم داره، حالا من اینجا اصطلاح میکنم، البته هرچند که بعضی ها تابعین را برای این آیه هم گفتن که اشارهش به تابعین است. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. پس از این که اومده بود مهاجرین را توضیح داده بود، انصار را توضیح داده بود، یعنی یک کلمه مهاجر به کار نبرده بود در آیه 8، و در آیه 9 یک کلمه انصار هم به کار نبرده بود، و در آیه 10 یک کلمه تابعین هم به کار نبرده بود، بلکه اینا رو توضیح داده بود. پس ما از اینجا متوجه میشیم که مهاجر بودن، انصار بودن، تابعین بودن مهم نیست، بلکه مهم این هست که چیه مهم؟ مهم اینه که ما دنبال فضل و رضوان خدا باشیم، چون مهاجرین یبتغون فضلا من الله و رضوانا بودن، به همین خاطر در واقع مورد احترام قرآن بودن یا مورد احترام رسول خدا بودن، و یا ینصرون الله و رسوله بودن، چون خدا و رسولش رو کمک کردن. یعنی هر کسی دیگه‌ای که دنبال فضل و رحمت و رضوان خدا باشه یا دنبال کمک خدا و رسول او باشه، این در واقع جز صادقین خواهد بود، هرچند مهاجر نباشه. یا اگر در مورد انصار توضیح داده که یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، یعنی دیگران را نسبت، خود مهاجرین را نسبت به خودشون ایثار می کردن، یعنی اونا را مقدم می داشتن نسبت به خودشون، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، هرچند خودشون نیاز داشتن ولی ایثار می کردن. این رفتارها مهمه، نه عنوان انصار بودن یا عنوان مهاجر بودن. همینطور در مورد تابعین مهم اینه که انسان برادران ایمان خودش رو دوست داشته باشه، نسبت به اونها دعا کنه. میفرماید یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. این رفتارها مهمه، این اعمال از انسانها مهمه که سر بزنه، و یعنی عنوان مهم نیست. اگه برمیگشتیم به آیات قبل از آیه 7، یعنی آیه 1 تا 6، اینجا باز هم در مورد فیع صحبت میکنه. من نمیخوام دیگه زیاد وارد اون بحث فیع و اینا بشم،
معناشو باید بگی چون کلمه ناشناست. بگید فیع چیه؟
فیع اون در واقع از خود آیه اگر ما بخوایم استفاده بکنیم، و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. از این آیه استفاده میشه که ظاهرا قوم بنی نذیر یا پا به فرار گذاشتن، یک سری از اموال دست رسول خدا یا دست مسلمانان افتاد که خیلی مسلمانان دخالتی در این که این اموال به دست بیاد نداشتن. این اموالو هیچ کاری براش نکرده بودن، و همین خاطر فیع مینامه اینا را. خود قرآن میگه اون چیزی را که خدا از اینها گرفت
جنگیه، منتها اینجا جنگی در کار نیست، طرف مقابل خودش میذاره و میره. جلا که در آیات اومده، ولولا ان کتب الله علیهم الجلا، جلا جلای وطنه. اینا رسیدن به جایی که ناچار شدن خودشون تقاضا کردن که پیامبر اکرم که با ما کاری نداشته باشید، ما میریم، خانه و کاشانمون رو رها میکنیم، از مدینه میریم جای دیگه، به نقطه دیگری، فقط اجازه بدین که ما یه مقدار اموالمون رو ببریم که خودم تقاضای خودشون بود، که در حد مثلا یک بار شتر بار بزنن و ببرن. پیغمبر اکرم موافقت کردن، اون چه مون دیگه خودشون گذاشته بودن برای پیغمبر اکرم و برای مسلمین، که این اسمش فیعه. در جنگ باشه غنیمته، در سوره انفال اومده و علمو انما غنمتم من شیئن آیه 40 سوره انفال، فان لله خمسه و للرسول، اینم شبیه اونه، اون تا این اسمش فیعه، چون از کلمه ما عفا الله میاد و در اصل لغت هم فیع به معنای سایه است. در واقع حالتی مثل سایه یه شیعی داره، یعنی یک چیزی به عنوان پایگاه اسلامی، قدرت حکومت پیامبر اکرم بر مدینه بعد از ورودشون به مدینه با اون ترتیباتی که برقرار کردن، این اصل قضیه بود. یکی از سایه هاش این بود که این اتفاق بتونه بیفته و این فیع نصیب پیامبر اکرم و مسلمین بشه. همطور که گفتن چون در تعریفش هست که فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما هیچ کاری نکردید، نه رکابی زدید، نه کوششی کردید، نه فعالیت کردید، این خودش اومده مثل سایه‌ای که به طور طبیعی در کنار اشیا میاد، و چون اصل قضیه مال پیغمبر اکرمه پس سایش هم مال پیغمبر اکرمه. یعنی فیع میشه لله و لرسول، یعنی لرسول الله.
بله، پس فیع و معنیشو متوجه شدیم. با توجه به آیه هم که میفرماید فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما هیچ در واقع اسبی ندواندین یا هیچ کاری نکردین، هیچ شتری را نراندین بابت اینکه برید اینا را به دست بیارید، اینا دست رسول خدا افتاده، خدا داده. ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، خدا هست که تسلط داده رسول خودشو، پیامبران خودشو بر هر کسی که بخواهد. چیزی که از بین این آیات برای من مهم بود این بود که چرا خداوند با این قوم یهود این کار را کرده بود، چون اینها یا اینها چی کار کرده بودن که خدا با اینها این کار را کرد. خود آیه می فرماید که آیه 4 سوره 8، ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. این آیه‌ای که ما داریم بحث می‌کنیم که اونجا می‌فرماید که ان الله شدید العقاب، اینجا هم می‌فرماید فان الله شدید العقاب. ببخشید، اینا چون مخالفت کرده بودن با خدا، با رسول خدا، و فردی که مخالفت بکنه با خدا و رسول او طبعا همچه جزایی خواهد داشت. آیه قبلش اگه شما یه دقتی بکنید میفرماید ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. من احساس میکردم که اینا را به جای این که بیشتر عذاب بکنه تخفیف داد که اینا جلای وطن بکنن. یعنی شما چه کسی باشی که با خدا و رسول او مخالفت بکنی، چه مردم یهود باشی، ممکنه خدا یه جاهایی بهت تخفیف بده. از طرف دیگه هرچند از مسلمانان باشی، از مؤمنین باشی، ممکنه تو را هم با ان الله شدید العقاب تهدید بکنه، همینجوری که تو آیه 7 این کارو کرده. میگه که شما فرقی نمی کنید، اگر شما هم اگر مثل مردم یهود باشید و بخواید با پیامبر خدا مخالفت بکنید، شما هم به شدید العقاب دچار خواهید شد. هیچ فرقی با، یعنی تعبیر من این بود که هیچ کسی فامیل خدا نیست، قومش خیش خدا نیست، از قوم بنی نذیر باشی خدا ممکنه یه جاهای عذاب رو از تو برداره، یه ذره تخفیف بهت بده. اگر از امت رسول خدا باشی ممکنه یه جاهایی شما رو تهدید بکنه. و تقول الله ان الله شدید العقاب میتونه اینجوری باشه. پس اینا مشکلشون این بود، قوم یهود این بود که ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. هر کسی با خدا مخالفت بکنه، با رسول خدا مخالفت بکنه، از جایی ضربه خواهد خورد که اصلا فکرش هم نمی کنه. ما توی فارسی هم یه اصطلاحی داریم که چوب خدا صدا نداره، هر کی بخوره دوا نداره. این از کجا ما استفاده می کنیم؟ ببینید توی آیه دوم می فرماید که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب. خدا این کارو کرد، یعنی اینا رو از من دیارهم، از وطنشون، جلای وطن کرد اینا رو. من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم. خود شما که اصلا فکر نمی کردید که اینا این کارو بکنن، جلای وطن بشن، بذارن پا به فرار بذارن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم. خود اینها هم فکر میکردن که این در واقع قلعه هایی که دارن، این حصارهایی که دارن، اینا را در واقع محافظ خواهد بود. حصونهم من الله، تازه اونم در مقابل خدا اینا را حفظ خواهد کرد. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. خدا عجایی به اینها ضربه زد که اصلا فکرش هم نمیکردن. چی کار کرد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، یه رعب و وحشتی در دلشان انداخت که خودشون شروع کردن این قلعه و حصار خودشون رو خراب بکنن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. از طرف دیگه هم که مؤمنین رسیدن. پس کسی که با خدا بخواد مقابله بکنه، خدا فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از جایی وارد میشه که اصلا فکرش هم نمی کنه. بعد میفرماید که فاعتبروا یا اول الابصار، ای کسانی که میخواهید عبرت بگیرید، عبرت بگیرید. این فضا فضایی است که واقعا در واقع میخواد به ما هشدار بده که اگه میخواهید با خدا و رسول او مخالفت بکنید، هیچ در واقع ما با تعارفی با کسی نداریم، همین خدایی نکرده به این سرنوشت دچار میشید. به همین خاطر در واقع ممکنه اینجاها ما یک فکرای دیگه‌ای بکنیم، فکر بکنیم که شاید ایراد از ما نیست، شاید ایراد خدایی نکرده جاهای دیگه است، ولی خداوند می‌فرماید که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. آیه 1 میگه نه، شما تسبیح خدا بکنید، حتما بدونید که خداوند هیچ ایرادی ندارد. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام دنیا تسبیح خدا میگن، شما هم تسبیح خدا رو بگید. و هو العزیز الحکیم، یعنی به این سامانه عزت و حکمت الهی در واقع بیایید پناه ببرید. خداوند اگر بخواد کاری بکنه، هم عزیزانه میکنه هم حکیمانه میکنه، هم عزیزه هم حکیمه. خب میریم رکوع بعدی، رکوع دوم سوره حشر از آیه 11 تا آیه 17. حجاست خسته شدن دوستان، اگه شما احساس کردید که دیگه محتوایی نداره بحثای من، حتما وارد بشید. و
شما میگین خب خسته میشم، ولی اگه نگین نمیشم.
پس من نگم
سهیر در آیات شریفه قرآن که خسته
من که خودم خسته نمیشم، ولی دوستان شد.
خیلی خوب، عالیه.
آیات 11 تا 17، آیات 11 تا 17 رکوع دوم سوره حشر. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. اینجا اهل کتاب ظاهرا تکیه میکنن به منافقین، یعنی ممکنه انسان موقعی که میخواد با خدا مقابله بکنه به سفسته ترین عناصر تکیه بکنه و به پیکار خدا بره. نباید این کار رو بکنه. فقط کسی این کار رو میکنه که عقل نداشته باشه، هیچ فهمی نداشته باشه. ببینید آیه 13 میفرماید ذالکه به انهم قومون لا یفقهون. اینا قومی بودن که هیچ فهم و شعوری نداشتن. اگر کسی فهم و شعور داشته باشه چرا تکیه بکنه به منافقین بره به جنگ خدا؟ یا در آیه 14 می‌فرماید ذالکه به انهم قومون لا یعقلون، چون اصلا عقل به خرج ندادن، تکیه کردن به منافقین، به جنگ با خدا رفتن. منافقین گفتن که شما اگر خواستید در واقع به جنگید، ما با شما هستیم، اگه خواستن شما را اخراج بکنن ما نمیذاریم، با شما هستیم. ولی لئن اخرجو لا یخرجون معهم و لئن قوتلو لا ینصرونهم. اگه شما مسلمانان اونها را اخراج می کردید، اگه شما با اونها می جنگیدید، اصلا منافقین به کمک اینها نمی اومدن. لیولن الادبار ثم لا ینصرون. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر. میگه که اینا بین خودشون خیلی اولدرم ولدرم دارن، یعنی بعثهم بینهم شدید، وقتی بین خودشون هستن خیلی ادعا دارن، ولی اینجوری نیستن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، ولی وقتی مقابل شما وای میستن میخوان حتما در یک حصار باشن، میخوان از پشت یه دیوار با شما بجنگن. مسئله اینها مثل مسئله قومی است که قبل از اینها بودن، اون قوم هم همین کارا را کردن، وبال امر خودشونو چشیدند. که مثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب علیم. و این عذاب علیم دوچارشون شد. یا مسئلشون مثل مسئله شیطانه که وقتی که به انسان میگه کفر ببرز، بعد از این که کفر میبرزه خود شیطان میگه که اینی بری ام من که اینی اخاف الله رب العالمین. اینجوریه شیطان قبل از این که در واقع اون صحنه جنگ، صحنه مقابل مقابله با خدا روی دهد. اول انسانو در واقع میگه که برو به جنگ با خدا، وقتی که خدا به مقابله با انسان میاد، انسان را به عذاب علیم دوچار میکنه، اونجاست که شیطان پا پس میکشه، میگه که دیگه من نیستم، من در واقع اصلا خدا، از خدا میترسم. ولی هر دو تا
مسلمون میشه،
مسلمون میشه، بله. انی اخاف الله رب العالمین، فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذالک جزاء الظالمین. هر دوتای اینها در آتشن، هم شیطان هم اون انسان. و اینجا این آیاتو که من میخوندم یاد این اشعار مولوی میافتادم که میگه که، حالا من یک بیتشو براتون بخونم، میگه که زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. کسی که خودش بدبخته خب نمیخواد که شمع کسی هم بسوزه دیگه. زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. هین کمالی دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم، یعنی به غم نیفتی، نفتی به غم. هم در واقع اینجوریه که انسانهایی که، یا خود شیطان که خودش دیگه از همه چی دیگه مایوس شده، به دنبال اینه که دیگران را هم مایوس بکنه. خب این رکوع تمام میشه، میریم رکوع سوم سوره 8. رکوع سوم سوره 8 از آیات 18 تا 24 هست، از آیات 18 تا 24. خب من وقتی که این آیات رو میخوندم، یا چیزی البته از قبلم تو ذهنم بود که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، مهمترین مسئله‌ای که اینجا وجود داره چیه؟ فکر میکردم که، یا الانم فکر میکنم که، اطاعت از رسول خدا و خدا خیلی نکته ظریفش اینه که ممکنه که ما خودمونو مطیع نشون بدیم ولی درونن مطیع نباشیم، یا ممکنه که نمیدونم ما فکر کنیم کسایی از ما اطاعت میکنن ولی ظاهرن نشون بدن که از ما اطاعت میکنن. به همین خاطر خدا داره یه کارایی میکنه که با درون ما میخواد، در واقع از درون ما را متحول بکنه. نکتهش اینه، ببینید مثلا توی این دنیا اگر یک شاهی، نمیدونم، یک کسی که حاکمه، وقتی میخواد توصیه بکنه به اون کسی را که مأمور میکنه، میگه که میری، یعنی تمام توصیه ها را به اون مأمور میکنه، میگه شما میری اگه اینا اطاعت نکردن با اینا این کارو میکنی، نمیدونم اگه اطاعت نکردن این زور رو در موردشون روا بدار. فرض کن الان که ایام محرمه، خوبه که حالا یادی هم از اون وقایعی که در سال مثلا در مورد امام حسین روا داشتن ما بکنیم. ببینید مثلا وقتی که یزید به ابن زیاد دستور میده، یا ابن زیاد از پیش خودش میخواد با مردم صحبت بکنه، ممکنم که یزید نگفته باشه و از پیش خودش بخواد صحبت بکنه، میگه که هر کس حرف منو گوش نکنه دیگه سرش از دست میده. نمیدونم دیگه اینجا جای زوره، یعنی خود یزید هم وقتی دستور میده به ابن زیاد دستور میده و اصلا با مردم کاری نداره، خود ابن زیاد هم که دستور میده با از موضع زور صحبت میکنه. ولی خدا اینجوری نیست، خدا میاد به ما، به مردم توصیه میکنه، به ما توصیه میکنه که شما از رسول خدا اطاعت کنید، یعنی خطابش به ماست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی واگذار میکنه به خودمون. پشت سرش هم میگه که خودتون باید اطاعت بکنید، اگه خودتون اطاعت نکردید اینجوری میشه، شدید العقاب میشه. میخواد از درون ما را متحول بکنه، این خیلی مهمه. حالا مثلا اگه بگیم که حکومت بر دلها میخواد بکنه، نمیخواد از ظاهرن این حکومت رو داشته باشه، این نکتهش بود که تو ذهن من بود.
خیلی ما
این خیلی مهمه. و بعد پشت سرش این آیات برای من معنی پیدا می کرد، یعنی این با این تحلیل آیات 18 تا 24 برای من معنی پیدا می کرد. اگر اینجا اومده برای چی اومده؟ اولا به مؤمنی میگه که شما برید ببینید که تو آیه 18 با ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه چی کار کردید. یه نگاهی به خودتون بکنید، به درون خودتون بکنید، یه محاسبه داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خودتون قاضی خودتون باشید. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. دو بار هم اتقوا الله را به کار میبره. و خیلی جالبه که تو اون آیه‌ای که ما داریم بحث میکنیم در آیه 7 میفرماید و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، اینجا میفرماید و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ظاهرا هم یه ان وسط دو تا الله اومده، یعنی خیلی حواستون باشه درونن متحول بشین. داستان این نیست که یک ظاهری را رعایت بکنید، باید درونتون متحول بشه. این داستان به همین خاطر مسئله خیلی مهمه، باید محاسبه داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، نگاه کنید که با ما آتاکم الرسول چی کار کردید. و پشت سرش هم میگه که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اینا با اون تحلیلی که اون چیزی که از ذهن من میگذشت معنی برای من پیدا میکرد، داره ما را از درون متحول میکنه. پشت سرش هم خدا را معرفی میکنه، خدا را معرفی میکنه که با همچه خدای شما مقابله میخواید بکنید، خدایی نکرده با همچه خدایی سر و کار دارید. حواستون باشه با ممکنه اصحاب النار بشید، خدایی نکرده ممکنه اصحاب انشالله که اصحاب الجنه بشید، فائز بشید. من خدا اگر همه این حرفا رو با کوه میزدم، کوه تکون میخورد، کوه حرکتی میکرد، کوه به جنبش در میومد. شما خدایی نکرده که مثل قوم یهود نشدید که در مورد اونها ما گفتیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه، آیه 74 سوره بقره. شما که خدایی نکرده نمیخواید که اونجوری باشید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شما از روی فکر کار بکنید و نگاه کنید با چه خدایی سر و کار دارید. بیایید من براتون معرفی کنم خدا را. حالا میاد مثلا خدا را معرفی میکنه، خب الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و الارض. برمیگرده به آغاز این آیات، آغاز این سوره. در آغاز سوره هم همین حرفا رو زد دیگه، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجا باز برمیگرده میگه که یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. باز به عزت و حکمت الهی اشاره میکنه. سوره ممتحنه که در واقع زوج سوره حشره، من وقتی این سوره را شروع کردم یاد کارگاه ولایت در قرآن هم افتادم. اونجا استاد مفصل در مورد این سوره صحبت کردن. اگه کسی هم حالا اینم یه یاداوریه، کسی خواست اگه گوش بکنه در مورد این بحثای ولایت و اینا، توی اون کارگاه ولایت در قرآن میتونه مراجعه بکنه. خب این سوره می فرماید یا ایها الذین بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده.
شما عبادت کنید جمعی بخونیم.
بخونیم اینو؟ بفرمایید.
خودتون مدیریت کنید جمعی بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا کدوم آیه صبح بخونیم؟
هر جا که خودتون سلام میگید. یکی دو آیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد زل سواء السبيل إن يسقفوكم يكون نو لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. آمنا بالله. اینجا می‌فرماید که عدو من و عدو خودتون را دوست قرار ندید، برای اولیا ولی قرار ندید برای خودتون. من تصورم این بود که این عدو خدا و عدو مسلمانان همان منافقین و شیطان بود که در سوره 8 در مورد اونها صحبت کرد.
یهود
و یهود
خیلی مشخص‌تر یهود. بله.
اظهار دوستی نسبت به منافقین و شیطان و عدم افشای این ارتباط به نظر من ما با این کار وارد چرخه ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله میشیم. بله. یعنی برمیگردیم به اون چرخه. این چرخه هایی که یه چرخه ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله هست، یه چرخه اینی که مثلا یه یهودی یه منافقی یا برگردن به سمت خدا، یعنی توبه بکنن، یعنی دوتا چرخه هم بسته نیستن. از نظر من، از نظر قرآن هم همینطوره. حالا بریم آیاتو بررسی بکنیم توی حالا خوبه. حالا این بحث شد اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا والله قدیر والله غفور رحیم. یعنی میتونن از اون چرخه هم به این سمت بیان، یعنی کسی ممکنه که توبه کنه برگرده، یعنی بسته نیست این دوتا چرخه. ولی اگر ما رعایت نکنیم به اون چرخه وارد میشیم که ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله. و ودوا لو تکفرون. این وقتی من میخوندم اینو انگار همون رفتار شیطان بود دیگه، که میگفت که اکفر، بعد که برمیگشت که میگفت که قول استاد من دیگه مسلمان شدم دیگه، اینی خاف الله رب العالمین. یا این لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، همون نوع تکیهی بود که یهودیان به منافقین داشتن. میگه که شما هم این تکیه ها را دیگه ول کنید، ارحام و اولاد و اینها دیگه تکیه نمیشه به اینها کرد و با خدا مقابله بکنید. و یه مثالی هم میزنه که در واقع حضرت ابراهیم علیه السلام را، که به قوم خودش تکیه نکرد، اون قومی که در واقع با خدا مخالفت ورزیده بودند. چی میفرماید؟ خود حضرت ابراهیم میگه که انا برعاء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. حتی به اندازه استغفاری که حضرت ابراهیم نسبت به عبی خودش داشته، اونم دیگه نمیخواد، در واقع اونم استثناء میکنه، میگه که الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لکه و ما املک لک من الله من شیء. این اندازه هم خدا در واقع روشن نمی کنه که ما حداقل بگیم آره یه استغفاری در مورد اونایی که در واقع با تو مخالفت کردن ما بریم سمت اونها، این اندازه هم خدا راضی نیست. و حتی اینجا جالب بود که وقتی حضرت ابراهیم دعا میکنه برمیگرده آخر سر میگه که ربنا انک انت العزیز الحکیم. گفتم برمیگرده به سوره 8، اینگار همون هو العزیز الحکیمی که تو سوره 8 داشتیم، اینم یک کدیه که در واقع ما اگر بخوایم مثل حضرت ابراهیم عمل بکنیم باید به اون عزت و حکمت الهی پناه ببریم و همینه راه نجات، همینه، جز این دیگه راه نجاتی وجود نداره. یه چیز دیگه ای هم که به ذهن من میرسید اینجا که میفرماید که دوباره میگه که تو آیه ششم لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. این لمن کان یه افراد خاصی را مد نظر قرار میده، مثل همون که قرآن میفرماید خودن للمتقین، یعنی متقین میتونن از قرآن استفاده بکنن. یعنی اگه کسایی که اون اسوه بودن حضرت ابراهیم به درد کیا میخوره، کیا میتونن این استفاده را از حضرت ابراهیم بکنن؟ کسایی که کان یرجو الله و الیوم الاخر باشن. و آخر سر هم که اون آیه هفتم را هم توضیح دادم، یعنی اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا والله قدیر والله غفور رحیم. خدا غفور است، رحیم هست، میتونه این در واقع کسایی که خدایی نکرده به راه دیگه رفتن توبه کنن، برگردن به سمت خداوند. همینطوری که اگر ما هی پشت سر هم تکرار میکنیم که نمیدونم خودمونو میترسونیم که یه وقت یه راه دیگه رو طی نکنیم، از این طرف هم هست که اگر کسی راه دیگه ای رفته بود، به سمت یهود، به سمت منافقین رفته بود، میتونه برگرده به سمت خدا. خدا غفور است و رحیم هست. آیات هشتم تا سیزدهم، آیات هشتم تا سیزدهم هم در واقع من یه آیه را براتون میگم که همون آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. میفرماید که دوست قومی نباشید که خدا نسبت به اونها غضب کرده است، و اگر دوست بگیرید اونها را، با اونها دوستی بکنید یا اونها را ولی خودتون قرار بدید، در واقع شما هم مثل اونها به یأس دوچار میشید، مایوس میشید، مثل کفاری که مایوس شدند. قد یأسوا من الآخرة کما یأس الکفار من اصحاب قبور. که این چهار تا رکوع شد، چهار تا رکوع بعد از رکوع اصلی شد. اگه برگردیم به رکوعات قبلی، یه مروری هم رکوعات قبلی را بکنیم که برمیگردیم به سوره مجادله. سوره مجادله آیات 14 تا 22، سومین رکوع سوره مجادله، و عجب ادامه ای بود که من براتونم توضیح دادم. علم تر الالذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. مگر شما ندیدید که خدا با اینها چیکار کرد؟ با این قومی که مغضوب بودن، اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا عذاب شدیدی برای اینها آماده کرده بود. انهم یعملون سا اما کانو یعملون. انگار میگه که تو سوره 8 فرمود که ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله، اینجا میفرماید انهم سا اما کانو یعملون، بد کاری کردن که با رسول خدا با خدا مخالفت کردن. اتخذوا ایمانهم جنتا فسدوا عن سبیل الله فلهم عذاب علیم، عذاب مهین. منافقین دو تا صفتی که اینجا در مورد منافقین ذکر میکنه، یکی قسم خوردنه، یکی هم دروغگوییه. خیلی قسم میخورن و خیلی هم دروغ میگن، اهل کذب هم هستن دیگه. کجا این کذب رو میگه، دروغ را براشون میگه. الا تو آیه 18 الا انهم همول کاذبون. تازه نه تنها نسبت به ما وقتی با ما مواجهن قسم میخورن، وقتی با خدا هم مواجه میشن همین کارو میکنن. یوم یبعثهم الله جمیعا، میرن پیش خدا. فیحلفون له کما یحلفون لکم، همینطوری که برای شما قسم میخوردن شما باورتون میشد خدایی نکرده، چون با همین قسم خوردن هاشون و با دروغگویی هاشون باعث شدن که خیلی ها بهشون تکیه بکنن دیگه. فکر میکنم با خدا هم همینجور رفتار بکنن خدا مثلا سرش کلاه میره. فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. ولی نه، همون شیطانی که توی سوره 8 ما گفتیم، اون شیطان اینا را استحوذ علیهم، تسلط پیدا کرده نسبت به استحوذ علیهم الشیطان و فانساهم ذکر الله، و ذکر خدا را از یاد اینها برده. همینطوری که تو سوره 8 هم گفته، کسی که در واقع خدا را فراموش بکنه خودش را فراموش کرده دیگه. فانساهم ذکر الله، خدا را فراموش میکنن، خودشون هم فراموش میکنن. اولاکه حزب شیطان، میشه حزب شیطان. اینا کسایی هستن که با خدا مخالفت کردن. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. ولی خدا نمیشه به خدا غلبه کرد، نسبت به رسولان خدا غلبه کرد. كتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. و این مثل همون آیه است که توی سوره 8 داشتیم که ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء. اینجا هم فرمود كتب الله لاغلبن انا و رسولی. این آیاتو که بررسی میکردم، البته تمام به قول استاد تمام آیات شاید همین جور هست، خیلی مضموناش شبیه هم بودن. انگار مثلا همدیگه رو داشتن توضیح میدادن، با همدیگه صحبت میکردن. این جایی که اونجا مثلا نمیدونم یه ذره اجمال داشت تفسیر میکرد، نمیدونم اون این یه چیز دیگه اضافه میکرد. اینجوری بود این آیات رو که من میخوندم. و نهایتاً هم میگه که شما یک قومی را پیدا نمی کنید که به خدا ایمان داشته باشه، ولی بگه که من مخالفان خدا و رسول را دوست دارم. لا تجدو قوما، آیه 22 سوره مجادله، لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. هرچند اون افراد پدرانشون باشن، پسرانشون باشن، برادرانشون باشن، قوم خیششون باشن، ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. اینها هم که دیگه حزب الله هستن که مفلح هستن. آیات 7 تا 13 سوره مجادله میشه رکوع دوم سوره مجادله. توی این رکوع از اول تا آخر، یعنی در واقع میخواد بگه که خداوند از درون شما کاملا آگاهه. یعنی همون بحثی که من یه مختصری توضیح دادم، این که ما اگر بخوایم، من پسرم در واقع درس کلاس ابتدایی که درس میخوند یه بار برای من یه قضیه را نقل کرد، ببخشید وقتونم میگیرم، برام جالب بود. گفت که این ناظم ما داد میزنه، ما را از کلاس بیرون میکنه، بعد ما الکی به این کفشمون خودمون رو مشغول میکنیم، بعد وقتی از ما سوال میکنه میگه چرا نمیرید، پس من داد میزنم، چرا حرف منو گوش نمیکنید، میگه کفشمون رو داریم درست میکنیم. حالا من گفتم مثلا این بچه کلاس ابتدایی اینقدر میفهمه که اگر بخواد مخالفت بکنه با یه ناظمی اینجوری میتونه مخالفت بکنه، پس یعنی بحث این که خدا اینقدر میفهمه که ما اگر خواستیم اطاعت ازش بکنیم باید درونن متحول بشیم، یعنی با داد زدن که نمیشه، با اون ناظم نمیدونم با تهدید، این که بچه هم میفهمه مثلا با کفشش اگه ورده مثلا میتونه مخالفت بکنه باش. به همین خاطر ببینید این آیات برای من معنی پیدا میکرد که اگر این آیات، این آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه وسط این آیات اومده، اصلا آیه که میفرماید که علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، خدا همیشه با شما هست، نجوای شما را میدونه، درون شما را میدونه، همه اینها برای من معنی پیدا میکرد که اگر کسی بخواد مخالفت بکنه حتما باید میتونه مخالفت بکنه، منافق باشه، و اگر کسی اطاعت بکنه باید درونن متحول بشه و این آیات رو باور داشته باشه که خدا در واقع درونن ایشونو میبینه و با خدا نمیشه دیگه مخالفت کرد، با هر کسی هم مخالفت کرد با خدا نمیشه مخالفت کرد. اصلا چرا بعد از ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا میگه فتقوا الله، اینجا که صحبت از رسول خداست، هر چیزی را که رسول خدا به شما داد بگیرید، محکم هم بگیرید، هر چیزی را که هم نهی کرد نرید سراغش. چرا بعد از این آیه که در مورد رسول خدا صحبت میکنه که میفرماید واتقوا الله، میگه تقوای الهی را در واقع رعایت بکنید، چرا صحبت از خداوند میکنه؟ یعنی میگه که شما بدونید که با من طرف حسابید، یعنی درونن متحول بشید، صحبت رسول خدا که نیست. اگه میخواید واقعا در واقع رسول خدا را اطاعت بکنید و اتقوا الله ان الله شدید العقاب، حواستون باشه، حواستون باشه که اگر شما نجوا میکنید یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت رسول، اگه اولا لا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول در آیه نهم میگه دیگه، اولا این کار رو نکنید، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول، و اگر هم خواستید این کار رو بکنید ما که نجوای شما را میبینیم، ما میدونیم نجوای شما را، ما یکون من نجوا ثلاثتون الا هو رابعهم، ما که اونجا هستیم، ولا خمستون الله و سادسهم، اینجوری ما نزد نجوای شما هم هستیم، از نجوای به مسلمانان هم
عددا رو بگی قشنگ.
بله
عددا رو فارسی بگی.
سه نفر باشید من چهار رومی اون هستم، اگه پنج نفر باشید خدا شیش رومی اون هست، چه عددها کمتر باشه یا بیشتر باشه باز خدا یکی بهش اضافه کنید دیگه، با اونها با همه، الا هو معهم، در واقع خدا همراه اونها هست. از طرفی دیگه هم به مسلمانان توصیه میکنه که از نجوای شیطان نترسید،
شیطه سنتی چاره به اضافه یک و پنج به اضافه یک، هر جا هر مجموعه تشکیل بشه خود به خود به اضافه یک داره، چه بخواد چه نخواد، اضافه یک خدا، این اصل مطلب.
انما نجوا من الشیطان، شما هم که مسلمانید مؤمنید، حالا ممکنه تو دلتون یک سری چیزا بگذره که بگید که نکنی اینها مثلا نمیدونم یک سری نقشه ها بکشن، حیله ها بیاندیشن. اولا که شما هم به هر صورت فکر کنید، شما هم مقابله بکنید، نمیخوام اینجوری بگم شما حتما برید بخوابید، نه، شما هم فکر کنید، شما هم عقل به خرج بدید. ولی انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. شما هم نترسید. بعد این کلیت آیات 7 تا 13 بود که توی سوره مجادله. رکوع دوم
کردن و کنار بذارید، پشت درای بسته بس کردن و کنار بذارید، آشکار همه چیزو دیگه بیایید وسط صحنه مطرح.
توی رکوع اول سوره مجادله هم آیات 1 تا 6 سوره مجادله، رکوع اول سوره مجادله، دو سه تا آیه را من باز توضیح میدم. یکی این که میفرماید که اساس اینه که ما ایمان به خدا، آیه 4 سوره مجادله، اساس اینه که به ایمان به خدا داشته باشیم و رسول خدا و حدود الهی را رعایت بکنیم. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله و للکافرین عذاب علیم. پشت سرش هم باز همون ذالک بانهم شاقوا الله با عبارت های دیگه داره ذکر میکنه. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. اگر کسی مخالفت بکنه عاقبت خوبی نخواهد داشت و با به رو میفته به آتش و خدا در واقع عذابش خواهد کرد. و قد انزلنا آیات بینات وللكافرین عذاب مهین. سخت‌ترین عذاب ها در واقع از نظر من این بود که اینجا گفته بود در آیه 6 که انسانو ببرن پیش خدا، خودش فراموش بکنه چی کار کرده، خدا یادش بیاره. یوم یبعثهم الله جمیعا، این سخت‌ترین عذاب دیگه، این میشه شدید العقاب دیگه، این میشه شدید العقاب، این میشه عذاب مهین، عذاب خار کننده. آدم یادش رفته، بعد یکی دیگه یادش هست یادآوری بکنه. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه. خدا میشماره اینا یادشون رفته و خدا همه جا شاهد بوده دیگه. والله علی کل شیء شهید. این در واقع این خیلی سخته، خیلی سختی که انسان خودش کرده های خودش رو فراموش بکنه، یکی دیگه بهش یادآوری بکنه که تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. یک رکوع دیگه هم توی از سوره در واقع حدید را هم مرور بکنیم مختصری، بعد دیگه از محضر استاد استفاده بکنیم. به نظرم اینجا توی رکوع 4 سوره حدید داره یک سری مثالهایی را میزنه که تخلف از رسول، اونایی که حرف رسول را گوش نکردن، رسولان قبلی به چه سرنوشتی دوچار شدن که ما باید حواستمون باشه که به اون سرنوشت دوچار نشیم. مثل قوم نوح، مثل قوم ابراهیم، مثل قوم حضرت ابراهیم، مثل قوم حضرت عیسی نباشیم. ولقد ارسلنا نوحا، از آیات 26 تا 29 آخرین رکوع سوره حدید بود. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوة و الکتاب فمنهم مهتد. بعضیاشون گوش کردن، هدایت شدن، و کثیر منهم فاسقون. بعضیاشون هم فاسق بودن و گوش نکردن، و حتی ما در مورد قوم حضرت عیسی علیه السلام در قلبهاشون رأفت و رحمت و رهبانیت هم اصلا تو قلبشون قرار داده شده. اینو شما اون ادامه خب. بله، در رأفت و رحمت در قلبشون قرار دادیم و یه چیزی رو هم خودشون در واقع بدعت گذاشتن، حالا ولی رعایت هم نکردن حقشو رعایت نکردن. فما رعوها حق رعایتها، شاید حقشو رعایت میکردند این اتفاقات
نمیشدن،
فاسق نمیشدن،
به درد بخوری باز نمیشدن، ولی فاسق هم نمیشدن.
و پایان خیلی قشنگی داشت این بررسی آیات من، یعنی آیات 28 و 29 خیلی پایان خیلی خوبی بود که برگشت دیگه به رسول خدا.
دو تایی رو
با هم جمع کنیم بکنیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
یا
ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. لعلا یعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یعنی برگشتیم به ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگه این کار رو بکنیم خدا نوری قرار خواهد داد که ما در اون نور حرکت خواهیم کرد. و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم. و این فضل الهی است که برای همه میده، اگر به هر کسی بخواهد میده، از هیچ کسی را هم ملاحظه نمی کنه که این اهل کتاب این حرف رو میزنه، اون حرف دیگه ای را میزنه، اصلا به گوشش بدهکار این حرف اصلا نیست. بلکه و ان الفضل بید الله یعطیه من یشا، و هر کسی بخواهد این فضلشو عطا میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
علی محمد
صلی الله علیه
و آله محمد. یکی از راه‌های مستقیم رفتن سر اصل مطالب دیگری که باید در محتوای این کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا مطرح بشه، یکی از راه‌های مستقیم اینه که همین و آمنوا برسوله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. این بحث ارتباط بندگان خداست با خدا، مطرح شدن وضعیت مسلمان هاست مخاطبین قرآن با خدا. آمنو به رسولهی بحث رسول خداست. و یکی از چیزایی که بسیار جالب توجه در قرآن هست و تا کنون مورد غفلت قرار گرفته این است که همه جاهای فراوانی هم که خدا می‌فرماید خدا و رسول، منظور باز رسول خداست. یعنی یک کار زبانی، یک ابتکار زبانی خدا در این تعبیرات به خرج داده که رسول الله رو برای اینکه دائم تکرار نکنه رسول الله رسول الله رسولهی رسول الله، این رو در مواردی که کم هم نیستن، در موارد متعددی تبدیلشون کرده به دو کلمه معطوف خدا و رسول، که در فارسی ما هم مستقیم اومده قرار گرفته. تعبیراتی که بیشتر عوام دارن میگن این مورد رضای خدا و رسول نیست، این چیزی نیست که خدا و رسول گفته باشه، خدا و رسول، الله و رسول، این همون رسول الله. در فرهنگ عامه ما در تعبیرات فرهنگ عامه ما هم وقتی میگیم خدا و رسول یعنی رسول خدا، یعنی منظور خیلی نیست که اول خدا بعد رسول، خدا خدا رسول رسول، نه، خدا و رسول یعنی رسول خدا. رسول خدا هم که حالت مضاف و مضاف الیه باز رسول خداست. این یکی از ابتکارات زبانی قرآنه که یکی از جهاتش که از دیرباز در تفاسیر مطرح شده جنبه تشریفه، یعنی از اول گفتن این که خدا میفرماید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این جنبه تشریف داره، یعنی میخواد تشریفاتی باشه برای اطاعت از رسول. این چیزی که خوشبختانه خیلی زود توجه شده و گفته شده توی تفاسیر هم مکرر میاد، منتها فقط این نیست، من دارم میگم که این بیشتر از اینه، یعنی دقیقاً از نظر معناشناسی و از نظر زبانشناسی و مسئله زبان قرآن دقیقاً هر جا خدا میفرماید الله و رسول یعنی رسول الله. یعنی یک تعبیر ابتکاری قرآنه که تنوع داده مضاف و مضاف الیه رسول الله رو دو جورش کرد، همونطوری که میتونه بفرماید رسول الله، میتونه بفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا رسول الله، ولی خب معلومه که چقدر قشنگتر میشه وقتی میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا رسول، همونه. شنونده قرآن آشنا یک چیز میفهمه، خدایی که داره میفرماید از خدا اطاعت کنید، اصلا منظورش این نیست که بگی من یه مطلب مهمی دارم میخوام به شما بگم عبارت از این که از من اطاعت کنید، فهی اونجور بود مبتی اونی. مثل اونجا که میفرماید که علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تخل جای ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان عبدونی، معلوم بستر اطاعت از خدا نیست و جایی دیگه هم هست. یک تعبیرش که ابتکار کرده قرآن که یه جاهایی عبارت رو خیلی زباندار و آشکار و چشمگیر ارتقا بده، عبارت مضاف و مضاف الیه رو ارتقا بده به یک کلام هیمنه دارتری که صحبت از دو تا کلمه است، یکیش الله یکیش رسوله، یه واو عطفم وسطشه که ارتقای کلام هیچ جای سخن نیست، خیلی کلام تغییر میکنه، ولی مطلب یکیه، تاکیدمون بر اینه، چون در کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات اگر این مسئله تأکید نشود خیلی تأکیدهای دیگری که به دنبال این باید بیاد اونا مورد غفلت واقع میشه. بیان آیه فتزاد که در واقع بیان آیات بود خیلی همه جا قوت داشت، یکی از قوتاش هم همین بود که توجه دادن تأکید کردن که خدا میفرماید با پیغمبر اکرم هر رفتاری بکنید سر و کارتون با خداست، این همون اصل مسئله است، ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله، یعنی شما با پیغمبر تعامل مثبت دارید ولی سرکارتون با خدا قرار میگیره، با پیامبر تعامل منفی دارید سرکارتون با خدا قرار میگیره، نباها شدید و لخاب و نباها غفور و رحیم، خدا نگاه میکنه ببینه با رسول او چگونه رفتار میکنید. این جان کلامه، جان اصل مطلبه که خدا رسول رو فرستاده، اونم رسول خاتم، خاتم پیامبران، و دیگه داره فقط نگاه میکنه که مردم با رسول او چگونه رفتار میکنن. خب رسول او یعنی رسول او دیگه، یعنی رسول خدا، پر واضحه که هر رفتاری مثبت یا منفی با رسول خدا بکنن انگار این رفتار رو با خدا کردن. این متفاوت است با این که ما دائم فکر کنیم که چون این دو کلمه جدا عطف شدن به هم، یعنی یک حساب مردم با خدا دارن یک حساب با پیامبر دارن، دو تا حساب نیست یک حساب، یک حساب بیشتر نیست، اون تا صحنه ارتباط به مردم هم از مسلمان و غیر مسلمان، امت پیامبر اکرم و غیر امت پیامبر اکرم با پیامبر هیچ فرق هم نمی کنه. اینم باز از نقاط تأکید خیلی جالب بیان آقای فرزاد که از آیات گرفته بودن و این تأکید رو سر جای خودش نشوندن. خیلی به این تأکید توجه ندارن که قضیه انقدر مهمه و بیرو درواسیه و روشنه که مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. مسلمان با رسول الله خوب رفتار بکنه، خوب تعامل داشته باشه، عالیه. همین مسلمان اگر به هر میزانی بد رفتار کنه با رسول خدا، جفا کند به رسول خدا، شاق الله و رسوله یا حدون الله لاه و رسولهو که تعبیر مخالفت کرده، این هم مخالفت های خیلی شدید تره. مخالفت شدید کنه با پیامبر، ستیزه بکنه مسلمون من باشه با غیر مسلمون فرق نمیکنه. حالا اون کافرم در این اون کافریش به میزانی که به پیامبر اکرم رسول الله مطلق نزدیک بشه، توجه بکنه، توجه خدا رو به خودش جلب میکنه با اینکه کافره، اهل کتاب باشه، کافر باشه، مشرک باشه. همین که به پیامبر خدا توجه مثبتی میکنه، نگاه محبت آمیزی میکنه، سخن پیامبر رو گوش میکنه، علی رغم کفرش، علی رغم عناد و شرکش، اندکی کوتاه میاد، خدا هم کوتاه میاد. آیات این بود دیگه. دفتر خیلی زیبایی که تهیه کرده بودن، دفتر نامری که در قرآن کاملا موجوده و آقای فرزاد اینو کشف کردن که از علم تره
سوره مجادله
اول واحد موضوعی دوم سوره مجادله این دفتر شروع میشه و به آخر سوره ممتحنه ختم میشه و کاملا آغاز و انجامش میگه که من یه دفتر مشخص هستم که اینجا و این دفتر مشخص بیش از هر چیز و پیش از هر چیز شرح مفصل فروپیمان این آیه شریف است. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، با تمام فضاهاش، با تمام گستره هاش، با تمام حاشیه هاش که این ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا تا کجاها میره، چه جوری میره، با چه چیزای ارتباط برقرار میکنه، با مسلمان ها چه جور مطرح میشه، با اهل ادیان دیگه این قضیه چگونه مطرح میشه و کلن با جامعه بشریت، کل جهان بشریت فارغ از دین و اسلام و ادیان دیگه چگونه مطرح میشه. برای همه یکسانه، ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. و همینطوری که واتقوا الله ان الله شدید العقاب که بهش چسبیده، این بیان باز ملهم است. همه بیانهایی که در ادامه این تا آخر حداقل سوره ممتحنه که من اشاره کردم ضمن گفتار جناب دکتر فرزاد که خب تا آخر قرآن هم همینطوره، واقعا همینطوره، ولی حداقل این محدوده مشخصتریست، این محدوده تقریبا سه سوره‌ای که همه اون که تا آخر سوره ممتحنه حداقل و حداقل تا اول واحد موضوع دوم سوره مجادله قبل از سوره هش دامنش هست، اینا همه وصل میشه به ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. توجه های خدا، عقاب های خدا، رحمت خدا، عنایت خدا، فضل خدا، هر چی تو هم این آیات مطرح هست، فراز و نشیب ها، عذاب های اجتماعی، جلای وطن، آوارگی ها، بدبختی ها، نابسامانی ها،
خوبی ها، خوشی ها، نعمت ها، عذاب ها به دنیا و آخره یکی از آیات بود و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. این اون روی سکه‌ش هم هست، نعمت دنیا، نعمت آخرت، برخورداری دنیا، برخورداری آخرت، اینا همه در گروه همین آیه است. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن به عنوان یک حقیقت داره بیان میکنه و همینجا میتونه جالب باشه که این اشاره رو بکنیم که اشاره مهمی است که برخلاف جاهای دیگری که یک سنت و یک رعایت ادب در روال قرآن اقتضا میکند که ما اگر اول جمله و هست، ف هست، ما هست، این رو حذف نکنیم، از اول اسلام تا امروز شما تو هر جایی از متون اسلامی این آیه رو رصد کنید، سرچ بکنید، ببینید واو نداره. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. نکته بسیار ظریفش اینه که این با اون واو فاینا فرق داره که متصل میکرد به مطالب قبلی. این خیلی فراتر از اونه. این یک حقیقت عظماییست، یک عبارت فرا عبارتی است، یک آیه فرا آیه و آیاتی است در قرآن که جاش جای اصلیش اینجا نیست، اینجا اومده مهمان شده و چون اومده مهمان شده با واو متصل شده، ولی قبل از این که بیاد تو این آیه و با واو به قبل متصل بشه و با واو بعدی و اتقوا الله ان الله شدید العقاب به بعد وصل بشه و به بعدها و به قبلها، این خودش برای خودش بوده و همه چیز بوده. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و این ظرافت خوشبختانه از همون آغاز نزول این آیه به طور خود به خودی رعایت شده و هر جا ما داریم، مگر کسی احیانا اظهار از سلیقه شخصی کرده باشه و تفاوت رو متوجه نشده باشه که با واو بیاره، و الا همه جا ما آتاکم الرسول فخذوه. یک قانونه، یک قاعده است، فراتر از هر قانونی، فراتر از هر قاعده. انگار که خدا اولین حرفی که زده و آخرین حرفی که زده خطاب به همه بندگانش در قرآن و از طریق خاتم پیامبران، انگار همه اول و آخر حرفش همینه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اگر قرار بود که ما همچنان بخوایم خودمون با شما حرف بزنیم و همیشه قرار باشه که یه چیزایی رو گفتیم و یه چیزایی رو نگفتیم بعدش بگیم، رسول نمیفرستادیم. و رسولم که فرستادیم الان وقتی منظور پیامبر اکرمه، رسولی هست که خاتم پیامبرانه، رسولی است که قرآن رو میاره و قرآنی که از جمله ما فرطنا فی الکتاب من شیء فلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبینه، هیچ چیزو فروگذار نمیکنه، تفسیرن کل شیء، کتاب مفصلاست، تبیانند کل شیء، خدا نگفته دیگه نداره. و همه گفته هاشو پیامبر اکرم خاتم پیامبران آورده. پس در عین اینکه خدا همچنان خداست، ولی اراده کرده، اون خدای عزیز و حکیم اراده کرده است که از یه جایی به بعد فقط رسول با مردم حرف بزنه و مردم فقط با رسول حسابشون روشن کنن، که البته پر واضحه که هر گونه حسابشون با پیامبر نشون داده بشود، از صفر تا صد هر رفتارشون، هر کارشون، هر گوشه ای از زندگیشون، دنیا و آخرتشون در واقع به خداست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. درست؟ این پر واضحه، ولی شکل عملیاتیش خودمه. این که شما بعدها میبینید خیلی زیبا اشاره کردن، کربلایی متاسفانه پیدا میشود در تاریخ اسلام که هنوز 100 سال هم از تاریخ اسلام نگذشته، تازه 50 سال گذشته، سال 60-61 میبینید این اتفاق میفته که عده‌ای اشتباه میکنن، اول خیال میکنن و بعد اشتباه میکنن و بعد اشتباهشون رو باور میکنن و برای همدیگه اون اشتباه رو دامن میزنن که اون رسول خداست. حالا گیرم که ایشون پسر رسول خدا هم هست، دیگر گوشه رسول خدا هم هست. یه حسابی هم ما با خدا داریم. خیلی این مسئله مهمه. این اون چیزیست که خدا خواسته برای همیشه از بین ببره، که ما دوتا حساب نداریم. یه حساب شما بخواید با رسول خدا داشته باشید و یه حساب با خدا داشته باشید و توش خیلی چیزا بخواد پیدا بشه، و من حساب کارم با خداست و بعد در کنارش چون حساب کارم با خداست من از رسول اطاعت نمی کنم، یا 100% اطاعت نمی کنم، یا اجتهاد میکنم در مقابل رسول الله، چون من ارتباطم با این راه رو خدا بسته. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. میگی خدا، من میگم رسول. هر چی تو میگی خدا، من میگم رسول. اگه واقعا خدایی که میگی درست میگی، جدی میگی، خیلی خوب. این خدای عزیز حکیم خبیرون به ما تعملونه کذا و کذا، لله الاسماء الحسنا، با همه اسماء الحسناش رسولی فرستاده که خاتم پیامبران اوست و همه گفتنی های او رو آورده و حساب همه رو گذاشته با این رسول. حالا همینجا وقتی که شما روی کلمه الرسول به توجه دقیق بکنید، الف و لام الرسول با هر احتمال دیگه البته میشه بحث ادبی کرد، ولی اونی که قرآن راه میده، این الف و لام جایگزین مضاف الیه، الرسول یعنی رسول الله، هیچ فرقی نمیکنه. فقط باز یک تعبیر ظریف جالبی است که اللهش لزومی نداره که حتما ذکر بشه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی وقتی گفته میشه الرسول، این الف و لام کارش اینه که مساویش کنه با رسول الله و بنابراین یه تنوع بیانی ایجاد میکنه. یه جا خدا میفرماید رسول الله و اعلم ان فیکم رسول الله، ولی جاهایی هم یا ایها الرسول. اصلا زیبا نیست خدا بگه که خدا بگه یا رسول الله. اینا مقایسه که بکنی معلوم میشه. فرمید یا ایها الرسول. جالب نیست خدا بگه یا نبی الله. و اصلا جالب نیست بگه یا نبیی مثلا، ای پیامبر من. ولی چقدر زیبا قرآن داره این تعبیرات رو که مکررم داره، یا ایها النبی، نبی مطلق، یا ایها الرسول، رسول مطلق، که هرگاه گفته میشه الرسول یعنی پیامبر خاتم، یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و
آله،
هرگاه گفته میشه النبی یعنی ما آتاکم الرسول، آنچنان از خدا به او تفویض شده است و آنچنان یک جا به او همه چیز داده شده است و به عبارت خیلی روشنی که تا شاید گفته نشه کفایت نکنه، تا او رو همه کار نکرده است خدا دست بر نداشته. یک حدیثی در گزیده هایی که همیشه گزیده ها و گزینه های خیلی زیبایی داره مولا محسن فیض کاشانی، یکی از احادیثی که ذیل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا میاره،
اللهم صل
علی محمد و آل.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند آیه رو به سوی دست امام صادق علیه السلام ببینید چگونه تفسیر. قال ان الله عز وجل ادب رسوله، یعنی خدا بنا رو گذاشت که یک نفر رو مؤدب یک نفر بشود، یک نفر رو به اون ادب الهی پروپیمانی که میخواد مؤدب کنه، یعنی همه چیز رو در وجود او ادب، یعنی تربیت و غیره. حتی ادبه، ادب رسوله، حتی قومه، یعنی این تأدیب رو، این تعلیم رو، این تربیت رو که انگار که خدا داره به جای اینکه همه جامعه بشری رو تأدیب کنه، تربیت بکنه، تعلیم بده، بنا رو به این گوشته که به جاش این کارو بکنه. قوامه، این ادب و تعلیم و تربیت رو در وجود او قوام میده تا کاملا این فرد بشود یک فرد از جانب خدا و مستقیما توسط خدا تعلیم یافته و علمک ما لم تکن تعلم، تربیت شده خدا. در اون حدیث مشهورم داریم که خداوند ادبنی و احسن تأدیبی خود، پیامبر اکرم، از حدیث مشهور نبوی است که پیامبر اکرم میفرمایند خدا منو تأدیب کرد، یعنی تعلیم کرد، یعنی همه تعلیم و تربیت، و احسن تأدیبی، و هیچ چیزی رو در این تعلیم و تربیت من فروگذار نکرد، که فردی رو تربیت کرد که دیگه حالا این بتواند مساوی با این باشد که خدا همه عالم رو، همه انسانها رو، همه اولین و آخرین رو یک جا در یک مثلا مجموعه کلاسی قرار داده باشه و اونها رو تربیت کرده باشه. این اراده خداست، خدای عزیز و حکیم این رو اراده کرده. و قوام، حتی قوامه علی ما اراده، یعنی اونجوری که خودش میخواست که کاملا مورد نظر خدا بود انجام داد این کار رو. ثم فوض الیه، ثم فوض الیه، فوض الیه چی رو؟ یعنی همه چی رو. ثم فوض الیه، پیامبر اکرم رو تا اون نقطه اوج کامل استانداردی که ما اراده، خدا اراده کرده بود و میخواست رسون، ثم فوض الیه، بعد همه چی رو به او واگذار کرد. ثم فوض الیه فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول، واو نداره، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این جایگاه این آیه است، پشت صحنش اینه. خدا قبل از این که بفرماید به همه عالم، بفرماید ما آتاکم الرسول، از این لحظه به بعد، از اینجا به بعد، حساب شما همه بندگان من با من خدا، حسابتون فقط با رسول. قبل از این که این رو بفرماید، در پشت صحنه خیلی عبارات زیباست. ان الله، این کلام امام صادق علیه السلام، ان الله عز و جل ادب رسوله حتی قومه، حسابی حسابی تعلیمش داد، تربیتش کرد، کما علا ما اراده، علا ما اراده، یعنی دقیقا مطابق اون برنامه ریزی ها و هدف گذاری هایی که میخواست، بدون کم و کاست. وقتی کاملا از کار در اومد، ثم فوض الیه، همه چیز رو در اختیار او قرار داد. اگر شنیدید که چنین عبارتی در مورد حضرت امام حسین هست، اصلا جای تردید نیست، چون حسینون منی و انا من حسین. همین بحث یک دفعه منتقل میشه به حضرت امام حسین. یعنی زمانی که دیگه مردم با چشمای معمولی ظاهریشون، نه با چشم بصیرتشون که باید رسول الله رو همواره حاضر و ناظر و در میان خودشون ببینن و علم و انفیکم رسول الله، اون چشمو ندارن، اون بصیرت رو ندارن، هرچی نگاه میکنن نه رسول الله دیگه بینشون نیست، ولی به جاش کی هست؟ حسین ابن علی هست. هیچ فرقی نمیکنه، حسین ابن علی هست یعنی رسول الله هست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا هیچ فرقی نمی کنه، ما آتاکم علی ابن ابی طالب فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، ما آتاکم الحسین فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وز روشنه. به راحتی الان میتونید ببینید که یکی از زمینه های بسیار فعال در جهت منفیه حادثه کربلا، درست فهم نشدن همین ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این دو عبارت رو در جایگاه خودش ندیدن، اونجوری که امام صادق علیه السلام بیان میکنه. اقوال مفسرین دیگه هست، مفسرین تابعین، خلفا، غیره، ابن عباس ها، اینا حرفاشون هست. اونا نهایت درگیریشون در مسیر فهم و توجه به این آیه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا این بوده که خب این فقط مربوط به این تقسیم فعی که نوعی گفتیم غنایم جنگی که حاصل شده به این مربوط میشه یا به چیزهای دیگه هم مربوط میشه. نهایت قدم جلو تکی گذاشتم تن به چیزهای دیگه هم مربوط میشه. همین قضیه خیلی فراتر از این حرف هاست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آتا، خود همین آتا درست فهمیده نشده. آتا باب افعال عطاست. عطا یعنی چی؟ عطا یعطی یعنی چی؟ آمد. میره به باب افعال، ذهب رفت، میره به باب افعال میشه اذهب، یعنی چی؟ برد، یعنی هم رفت هم با خودش برد. آتا وقتی عطا میره به باب افعال یعنی آورد. هیچ ابهامی نداره. حالی شما بگردید ببینید که این بیان و این روشنی که باید برای آتا میشده از اول شده یا نشده. اصلا نشده. ما آتاکم الرسول یعنی ما عطا بهی الرسول و ایاکم، یا ما عطاکم بهی، هرچی او آورده، هر چیزی که آورده او حساب می شود. یکی از بیانهاش که در تاریخ اسلام خیلی در جا افتاده به عنوان سنت رسول الله، قول و فعل و تقریر پیغمبر اکرم، همه اینا آورده های پیغمبر اکرم. فرقی نمی کند که قول آورده باشد سخن، یا فعل آورده باشد عمل، یا تقریر تایید کردن مخالفت نکردن، قول و فعل و تقریر، اینا همه آورده های رسول الله. بزرگترین آورده رسول الله همین قرآنه. اگر آتا درست فهمیده شده بود یا درست فهمیده بشود، که معناش اینه که اون چه رسول آورده حواستون باشه، این با چیزای دیگه فرق داره. رسول آورده، اون وقت سوال می اومد روی این که رسول چی آورده. خب قبل از همه قرآن آورده، مهمتر از همه قرآن آورده، نه این که بشر بازیگر و هرچی داناتر بازیگرتر و هرچی خردمندتر بازیهای پیچیده کننده تر بتونه بیاد این ترفند واقعا فرا شیطانی. حالا قیامت باید دید چه اتفاقی میفته که شیطان واقعا خیلی جاها ممکنه سر مسئولیت کنه، بگه این اصلا به عقل من نمیرسید، همون چیزی که ما در فرهنگ عامه داریم که عقل جنم نمیرسه، چه بسا در بسیاری از این موارد شیطان اقرار بکنه و درست هم باشه و مورد تایید هم واقع بشه، اصلا این به عقل من نمیرسید، علارغم ابلیس بودن من، علارغم تلبیس ابلیس، علارغم هم کذا و کذا، به عقل من نمیرسید. ولی انسانهایی و به ویژه انسانهای فرهیختهی و به ویژه انسانهای مثلا دانایی و به ویژه انسانهایی که مدعی رهبری جامعه بودن و خودشونو در یه جایگاهی میدیدن که باید همه از ما یاد بگیرن، دنبال ما حرکت بکنن، اینا بتونن به حساب پیوستن و اعلام وفاداری به ما آتاکم الرسول فخذوه و مناکم عنه فانتهوا پشت کنن به قرآن. بیان آنچنان غلیظ که خدا افشاگری قبلا کرده که فریب این غلظت ها رو نخورید. اذا جاء اکل منافقون قالو، این با چه غلظتی داره اعلام وفاداری میکنه، قالو نشهد و انک لرسول الله، جواب خدا اینه که والله یعلم و انک لرسول والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون. مسلمان یاد بگیرید با همون تنتنه و هیمنهی که این آدم ها میخوان بیان شما رو فریب بدن در قالب اون تأکیدات، در با اون کلمات دهن پر کن، با اون بحثای کذایی که حالا عناوینشو نمیگیم چون غرض خاصی نداریم که کجا و تحت چه عناوینی، بتونن بیان یه چنین فاجعه ای رو سامان بدهند که منادی گرایش وفادارانه مثلا مخلصانه به سنت رسول الله بشوند و بلافاصله معناش پشت کردن به قرآن بشوند. این زمینه باز شد و این اتفاق افتاد، اتفاق افتاد، یعنی آنچنان به سنت چسبیدند که قرآن نبذو کتاب الله وراء ظهورهم، همونی که خدا درباره یهود و به خصوص یهود و بعد نصارا میگه برای مسلمان هم اتفاق افتاد. به حساب اینکه ما روی کردمون سنت رسوله، قرآن رو گذاشتن پشت سرش، در صورت که اصل سنت رسول چی بود؟ ما آتاکم الرسول، بیش از همه، بیش از همه، مهمتر از همه چی آورده؟ قرآن آورده، شمال رسوله که به زیبایی ایشون اشاره کردن به حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. آخر آخر کار پیامبر اکرم و آخرهای کار دائم تأکید میکردن که حواستون باشه این قرآن عترت من، علی، حسین، فاطمه، اینها همه اون چیزیست که من برای شما آوردم، آوردهای اصلی من ایناست. حالا شما میتونید دستبندی کنید تاریخ اسلام رو که با گرایش به قرآن با عترت جنگیده باشن، با گرایش به عترت با قرآن جنگیده باشن، با روی کردن به عترت به قرآن پشت کرده باشن، با روی کردن به قرآن به عترت پشت کرده باشن، قرآن رو بر سر نیزه کرده باشن در برابر و بقیه، اینا یه نوع دستبندی هستن راهشو باز میکنه توجه دقیق به این آیه، دستبندی میکنه همه مسائل تاریخ اسلام رو که از کجا این اشتباهات شد، این فاجعه های بزرگ از کجاها آغاز شد، اون نقطه اصلی اشتباه از کجاها بود. همه برمیگرده به همین درست نفهمیدن و درست توجه نکردن به ما آتاکم رسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. یه قسمت دیگه حتما من الزام دارم که حالا به اختصار بیان میکنم و بعد شما اگه خواستی تفسیرش بدید و الا مطرح شده باشه محتوای کارگاه امروز از اون فارغ نباشه. مسئله طراحی که پیغمبر اکرم خودشون ناچاریم بگیم که صاحب سنت، و اینکه معلومه خب سنت رسول صاحبش خود رسوله، نه خیلی هم معلوم نیست. شما در تاریخ اسلام ببینید چقدر صاحب داره سنت رسول، چقدر صاحبای ادعایی داره، فقط صاحبایی که بین خودشون هم تقسیم کردن سنت رسول رو، چه صاحبهایی که گذاشتن تو ارث و میراث، موروثیش کردن، سنفیش کردن، گروهیش کردن، فرقهیش کردن. اگر واقعا توجه داشتن و قبول داشتن که او سنت رسول مال رسول صاحبش خودشه، اینجوری نمیشد که صاحب سنت رسول الله که خود رسول اللهه. حدیثی که همه جا ما در رشته علوم قرآن و حدیث من و امثال من انگار یکی از وظایف اساسیمونه در کتاب هامون، مقالاتمون، درس هامون که این حدیث رو رد کنیم. من اینجا صریحا میگم که حالا اقرار نکنیم بگیم 10 تا، ولی اگر 100 تا 50 تا 40 تا، همون 40 که معروفه، 40 حدیث ناب مسلم قطعی داشته باشیم از رسول الله که بتونیم قربال کنیم بیاریم بالا بگیم این 40 حدیث قطعا حدیث رسول اللهه، یکیش همین حدیثیست که همه جا رد میشه متاسفانه، تخصصا آگاهانه توسط علما، فرهیختگان، مدرسین، بر اثر این که آیه درست خونده فهمیده نشده. ما آتاکم الرسول که اول و آخر ما آتاکم رسول قرآنه و بعد ضامن جاودانگی قرآن که عترته. پیغمبر اکرم فرمیان که خیلی حدیث مشهوره، لا تکتبو انی غیر القرآن شیئا، دا تک توبو انی، اگه من رسول الله هم، اگه من قرآن آوردم و من رسول الله هم برای شما حرف میزنم، حرفای من هم جالبه، سخنان خیلی زیادی من با شما دارم در شرایط مختلف به شکلهای مختلف که متن قرآن نیست، بله، ولی دارم من خودم به شما میگم که تکلیف این دوتا با هم چجوری باید روشن بشه. لا تکتبو انی غیر القرآن شیئا، من تمام اهتمامم کتابت قرآنه که قرآن دقیق نوشته بشه و بدون هیچ تردیدی. وقتی میگم میخوام بگم که نیتارکم فیکم و سالن کتاب الله، یه کتاب الله بی حرف و نقد بدون هیچ تردیدی من خاطرم جمع باشه که وظیفه ما انجام دادم، گذاشتم در بین شما و رفتم که هیچ اختلافی بر سر حتی الفی واوی هیچیش نیست. این حقیقت که وجود داشته در، یعنی در لحظه رحلت پیغمبر اکرم مسلمانان راجع به متن قرآن 0 تا 100 جزء و کل هیچ تردیدی نداشتن. احدی نگفته که آیا فبعی آلا رب کمات و کذبان در سوره رحمان 31 تاست یا 29 تاست یا 30 تاست، یا این یکی این ورتره، اون یکی اون ورتره، این یکی با دوتا آیه فاصله است یا با یک آیه، هیچ کنه تردیدی وجود نداشته و امثال اینها که در قرآن فراوانه هیچ تردیدی نبوده. اون همه اختلافی که پیدا شد، ولی بر سر متن قرآن هیچ اختلافی نبود. خب این نکه تمام پیغمبر اکرم بود. یه گوشه ازش هم همینه که دستورشون تأکیدشون بر این بود لا تکتبو انی غیر القرآن شیئا. هر کی کاغذ داره، هر کی قلم داره، هر کی میتونه بنویسه، هر کی میخواد بنویسه، فقط قرآن. و من کتب انی غیر القرآن شیئا فلیمحه. این مطلب انقدر مهمه که تا این لحظه توجه نداشته، الان توجه میکنه. هر چی غیر قرآن نوشته بره محو کنه. یعنی کتاب تا ابد باید فقط قرآن باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه. قرار نیست کتاب دیگه بیاد کنارش قرار بده بشه. صاحبش این طور خواست، مأموریتش این بوده. اینم همون و ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. یعنی تعیین تکلیف این که قرآن کتاب است و آنچه غیر از قرآن که اونام وحی الهی است، من برای شما بیان کردم، شفاهی است و باید شفاهی بماند. و شفاهی آخر این حدیث اینه و حد سو انی ولا حرج. نوشتن ممنوع، حدیث کنید عالیه، هیچ احساس حرج هم نکنید. احساس حرج نکنید یعنی من که از شما بهتر میدونم، لازم نیست شما یاد من بدید که آخه تو شفاهی ممکنه کم و زیاد بشه، آخه ممکنه مسائل دیگه در اشتخالت بکنه. اینا رو میفهمم، من خیلی بهتر از شما میفهم دارم میگم. من حواسم جمع یه جای دیگه است که قرآن نباید کتابی مثل خدا، کتابی که مثل خدا وحده لا شریک له باید بماند، اون نباید دوتا بشه. شما حواستون نیست، من حواسم به اونه. اصل مأموریت من اونه، یعلم امول کتاب بر حکمت. اصل مأموریت من تثبیت قرآن برای تا آخر دنیا. بنابراین حدیث باید شفاهی باشه. حد سوانی ولا حرج. من باید بگم اشکال داره، نه که شما بگید دایه دلسوز تر از مادر بشید آخه اشکال پیدا میکنه. من دارم میگم اشکال نداره، لا حرج. من اینجور میخوام که قرآن همواره کتاب الله، کلام الله، حسابش مشخص باشه، در اختیار همه. رسول الله آورده ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. و اون چه در غیر متن قرآن رسول الله، با اینکه رسول الله بیان کرده، شفاهی منتقل بشود با تمام مسائلی که داره. چون این مسائل هر چقدرم که حاد بشود، به اندازه این که کتاب حدیث بیاد کنار قرآن گذاشته بشه، فاجعه بار و حاد نخواهد شد. حالا اینجا به یک قسمت دیگه، یه فضای خیلی مهمه دیگه بحث، قضیه منتقل میشه و اون این که همون خدای عزیز و حکیم، همون خدای صاحب اسلام، همون خدای صاحب قرآن، همون خدای نازل کننده قرآن، همون خدای مرسل رسول الله خاتم النبیین، این گونه خواسته است که مردم تا قیام قیامت خودشون با این آورده رسول الله و هر آنچه آورده رسول الله، خودشون آنچنان که میخواهند و میتوانند آزادانه ارتباط برقرار کنند. هر چیشو میخوان بگیرن، هر چیشو نمیخوان بگیرن نگیرن. این خیلی قسمت مهم مسئله است که باز توی گفتار قرآنی آیه فرزاد یه قسمت بود که از الهام از آیات گرفته بودن. بله، این بسیار مهمه برای خدا. اگه اسلام اسلام خداست، ان دین عند الله الاسلام، این برای خدای صاحب اسلام خیلی مهمه که مردم خودشون به گونه‌ای که از خودشون بدانند و مبتنی بر تعبیر تحول درونی کردن، مبتنی بر گرایش درونی و فهم عمیق خودشون باشه، به اسلام روی بیارن، نه اینکه کسی بخواهد اسلام رو به اونها بده، نه اینکه کسی بخواهد اسلام رو به اونها برساند، نه، خدا اینجور میخواد. مسئله ختم نبوت اصلا تعریفش همینه که نبوت رو ختم کردیم که از اینجا به بعد دیگه همه خودشون مستقیماً با قرآن، با کتاب خدا که این رسول خاتم آورده، ارتباط برقرار بکنن، هر گونه که میتوانن و هر گونه که میشود. ما همونو میخوایم، همونو میخوایم. و رضیت لکم الاسلام دینا، کدوم اسلام؟ اسلامی با یک تعریفات خاص، با یک مسائل خاص، با عناوین خاص، با اسمهای افراد به خصوصی روش، نه، اسلامی که عبارت از قرآنه و قرآنی که عبارت از اینه که رسول خدا، رسول اسلام آورده، تعلیم کتاب و حکمت کرده، در اختیار مردم گذارده و تکلیف مردم تا قیامت اینجوری تعیین شده. این جایگاه کتاب، جایگاه قرآن و اونم جایگاه حدیث. خدا این رو اصرار داشته که حدیث رسول الله که متن قرآن نیست، متن کتاب الله نیست، مثل کتاب الله باش رفتار نشه. الجامع و صحیح ها و کتاب های آنچنانی سنن و حدیث و غیره و اینا نیاد چیده بشی کنار قرآن و قرآن بین اونها گم بشود. اتفاقی که در تاریخ اسلام افتاد و اتفاقی که در زندگی مسلمان ها افتاده، یعنی شما هر جا هر گاه سوال میکنید که این قرآن و اینم کتاب های دیگه، هم نه کتاب های دیگران و غیره، همین کتاب های دیگر اسلامی، همین کتاب های حدیثی، فرقی هم نمیکنه، مال اینها مال اونها، که دیگه قرآن نیست. هر گاه سوال کنید که خب این کتاب الله، اینم کتاب های به اصطلاح حدیث و سنت، اینم زندگی مردمه، جایگاه کدوم در زندگی مردم بیشتره؟ جایگاه قرآن چقدره؟ قرآن چقدر ساری و جاریه در زندگی این وضعیت؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، قرار نبوده به اینجا منجر بشه و شده، یعنی انقدر غیر قرآن درست شده که آخریش هم مفاتیح الجنانه، مفاتیح الجنانه که من همینجا خط کنم، ولی باز یادداشت که همینو حتما مطرح کنم، یکی از علمای مطرح اصفهان که اولین مشوق و استاد در دروس حوزوی هم در سن خیلی پایین برای من و بعضی دیگه بودن و واقعا نقطه عزیمت و آغاز بود، رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، ایشون تو تمام برنامه های کنار نماز جماعتشون که حتما قرآن تفسیر میکردن، سر منبر حتما منبر میرفتن هر جا که میشد و حتما در منبرها قرآن تفسیر میکردن، شاید تنها فردی که قرآن سر منبر دستش بود اون زمان و من در کودکی و نوجوانی بیاد دارم، ایشون بود که قرآن رو از داخلشون در میبردن و دائم قرآن دستشون، غالب وقتا که سر منبر بودن یا کنار محراب بیان میکردن با قرآن و بیان قرآن بود. تأکید فراوانشون هم این بود که قرآن بخونید و صریحا میگفتن مبادا مفاتیح جای قرآن رو بگیرن، در صورتی که آدم انتظار داشت که خوبشون یه امام جماعت، یه امام جماعت مسجدی که مثل مسجدهای دیگه شب جمعه دعای کمیل داره، صبح جمعه دعای ندبه داره، عصر جمعه دعای سماد داره، خب این که شب و صبح و ظهر از که تکلیفش معلوم شد، حالا قرآن کجا قرار میگیره؟ قرآن باشه بعد، و ایشون صریحا بیان میکرد این رو، میگفتن من به شما توصیه میکنم که نمیگم دعای کمیل نخونید، بخونید. خودشون هم میخوندن، خودشون هم یه وقتایی میرفتن سر منبر تو مسجدشون یا جای دیگه دعای کمیل میخوندن، منتها همونجا تاکید میکردن که این دعای کمیل نباید جای قرآن رو بگیره، توصیه میکردن. و من توصیه میکنم خیلی وقتا به جای اینکه دعای کمیل بخونید، اگه وقتتون در حدیه که یا دعای کمیل بخونید یا قرآن بخونید، قرآن بخونید. صریحا گفتن به جای دعای ندبه قرآن بخونید، نه که دعای ندبه نخونید، دعای ندبه هم بخونید ولی قرآن بخونید، برای اینکه قرآن فراموش نشه. وقتی که یک کتابی پیدا شد کنار قرآن قرار گرفت، ما شما وضعیتی که الان سال هاست در یک عالم بزرگ اسلامی، یک ناشر بزرگ اسلامی که کتابچی مرحوم، کتابچی بزرگ و خاندان کتابچی، کتاب فروشی اسلامیه، یکی تألیف کنه، یکی هم نشر بده و همه جا، هر جا قرآن هست مفاتیح بره کنارش و بعد در مورد قرآن دور شو کور شو، نیا، ممنوعه، تفسیر برعیه، تو کی هستی، چی کاره ای، از اون ور مفاتیح الجنان بندر چی؟ مفاتیح الجنان بندر آزاد. چی میشه؟ همون که شد، همون که شد که دیگه یک تحقیق میدانی انواع و اقسام شواهد رو میبینه که مفاتیح جای قرآن رو گرفته است. حالا از اون زمانی که امام معظم رهبری فرمودن که حتما هر روز قرآن بخونید، دو صفحه قرآن بخونید، یک صفحه قرآن حتما بخونید، نصف صفحه اقلا هر روز بخونید، قضیه یه مقدار فرق کرد، ولی فقط یه مقدار فرق کرد، یعنی باز قبلش و بعدش علیکم به تحقیق که چقدر مفاتیح جا داره و چقدر قرآن. و فقط در محافل مساجد و مراکز مذهبی ما که در بس عالم تشیع نیست، در جای دیگه هم باز مسائل دیگری هست، اونجا هم غالبا هر جا که تعلیم و تربیت مطرحه، هر جا که بحث مطرحه، هر جا که حوزه علمی مطرحه، هر جا که طلبگی مطرحه، حدیث اونقدر، حدیث و سنت اونقدر جا باز کرده و بعد ذیلش هم که عبارت از فقه و متون فقهی است، اونقدر جا باز کرده که دیگه قرآن جای زیادی براش باقی نمونده. اینا مطالب اساسی بود که من باید حتما بهش اشاره می‌کردم و ناگزیر اون قرارمون رو بیقرار کردیم، چاره‌ای به نظر من نمی‌رسید، چون به احتمال زیاد در قسمت دوم اگه من می‌خواستم همچنان ادامه بدم که همین کاری که الان کردم می‌شد، و اگه می‌خواستم واگذار کنم به طبیعت گفتگوی جمعی قسمت دوم، به احتمال زیاد این دو مسئله مهم که امیدوارم تأکید لازم رو کرده باشم و حداقل اصل مطلب رو بیان کرده باشم، ممکن بود جا بمون. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و آل محمد.
نتیجه رای گیری رو اعلام میکنم. از مجموع رای های گرفته شده 3 آیه هر کدوم با 2 رای باز هم در پیش شماست، در منظر اینها هست. آیه انتخابی اول، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، ردیف شماره 8. انتخاب دوم که تو بازم دورایی هست، اولم یسیرو فی الارض، ردیف 35. ردیف انتخاب سوم، ردیف شماره 10، تبتغی مرضات ازواجک.
بله گفتی 4 تا نه؟
نه 3 تا، 3 تا دورایی داشتی،
بقیه دیگه تکرار،
بقیه تکرار.
بسیار خوب، از همون اولی نگذاریم، همه موافقن
که ادامه همین جلسه باشه.
ولیکم الله و رسوله ظاهرن حکم همینه، بعد کارگاه 72 هم هست دیگه، حکمش ظاهرن با خودش صادر شده ان شاء الله به حول قوه الهی. انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در سوره مبارکه مائده معروف است به آیت الولایه، از اسم آیه های نام داره، اسم داره، مثل آیت الکرسی، آیت الولایه. و با توجه به کارگاه های قبلی به نوعی از نظر موضوعی و محتوا کارگاه شماره دوی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم رسام دینا هم حساب می شود، یعنی در واقع محتواش ادامه اونه، تکمیل و تأکید بر اون هست و خودش هم البته یک در کارگاه مجزای تفسیر سوره شناختی آیت الولایه است. شالای سروران اون دقتی که خیلی وقتا دارن، همیشه دارن، که اون کارگاه فایل صوتی کارگاه الیوم اکملت لکم دینکم رو هرچی زودتر فعال کنن، توصیه کنن که کارگاه انشاءالله جمعه 14 روز دیگه به نوعی ادامه همون بحث هاست و خیلی یک عنوان جدید که آیه ولایت انما ولیکم الله و رسول الله و رسول الله. کارگاه ما اینم که آیه فرستادم اشاره کردن، پس هر دو رو انشاءالله بله، کارگاه تحقیق موضوعی ولایت و کارگاه تفسیر سوره شناختی الیوم اکملت لکم دینکم انشاءالله خدا به هممون توفیق بده. و همچنان هم تا آخر دوشنبه، فردا شنبه، یک شنبه، دوشنبه، من منتظرم که اگر سروران آمادگی داشته باشن که بپذیرن اجرا رو، یا خودشون یا دو نفر دیگه یا فردی در کنار من، به هر حال تا آخر دوشنبه این فرصت هست. همینجا از آقای فرزاد سپاسگزاریم که برای بیش از بار اول این همراهی رو داشتن و دارن. خب بفرمید، قسمت دوم هستیم و بحث‌های فراوانی که هست و میتونه باشه در ادامه این کارها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل. بفرمید.
من از فایده آقای دکتر فرزاد استفاده کردم، یک فایده دیگری به دست آوردم. ایشون در سیاق موسعی که برای آیه تعریف کرده بودن، دوستی با افرادی که خداوند غضبشون کرده هم در ابتدای سیاق موسع بود هم در آخر سیاق موسع. در سوره حدید، آخر سوره حدید که جمع خوانی کردیم،
بله،
یک تبادلی به ذهنم رسید، یک تداعی معنی، و گفتم که مطرح کنم. آیه اصلی ما در این کارگاه: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. طبعا بحث ها هر چی جلوتر میره، هر آیه بحث میشه، ما این آیه تو ذهنمون هست، سرلوحه بحث ها هست. وقتی که آیه 28 سوره حدید رو میخوندیم، بازم همون آیه در سرلوحه ذهنمان بود، میخوندیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. ما تا اکنون من خودم فکر میکردم که یؤتکم فاعلش خداست. اینجا یک لحظه تبادر شد که ما آتاکم الرسول، و اینجا یوتکم میشه یه رسول باشه، یوتکم رسول، خداوند رسول به شما کفلین من رحمته میده. هم میتونه برگرده به خداوند، رحمت خداوند یا رحمت خودش، و یجعل لکم نورن تمشون بهی. نور رو پیامبر برای ما درست میکنه، پیامبر برای ما ایجاد میکنه، و یغفر لکم، و همین پیامبر برای ما گناهانمونو میبخشه. والله غفور رحیم. اگه اونا فاعلشون خدا بود دیگه لزومی نداشت اینجا دوباره مکررم میگه
یغفر لکم مخصوصه
والله غفور رحیم یغفر لکم
یغفر ذنوب الا الله. این قریه قرآنه که این سمت این بیان این تعبیر فقط برای خدا جایزه و من یغفر ذنوب الا الله. بعد عالی بود، خیلی حداقل در حد تفسیر اشاری خیلی خوب و دقیق و قابل توجه بیان خیلی خوبی بود.
یک سوالی داشتم که تخریب بیوت که انجام می شد یخربون بیوت هم به ایدی هم به ایدی المؤمنین، آیا این واقعی بوده یا یک کاربرد استعاریه که میگیم بالاخره خانه خراب شدند؟
خانه خراب کرد،
خانه خراب شدند، کلا آواره شدند، همون عبارت خانه خراب شدند، یا واقعا مثلا آیا وقتی برایشون مونده بوده که خودشونو مشغول خراب کردن خانه ها بکنن و بعد باره یک شطور بردارن ببرن، یا اصلا در این موارد اصلا وقتی برای خانه خراب کردن وجود نداره؟ بالاخره هرچی سریعتر این منطقه رو ترک کنن برای یک جای دیگری مسکن و معنا معوا بگزینن که به تره. من احساس میکنم که اینجا خانه، یعنی هم خدا با این رو که انداخت هم خودشون رو خانه خراب کردن زودتر از اینکه اعلام بکنند برید داشتن میرفتن، خودشون اعلام کردن ما بریم، همین که بالاخره توسط خداوند و توسط مؤمنین خانه خراب شدن دیگه.
این کاملا درسته، ولی تاریخ ثبت کرده که عینیت داشته، یعنی عملا همین کارو کردن. بچش هم نوشتن توی این تفاصیل، شما میتونین دنبال بکنین توی کتابای سیره، میتونین دنبال بکنین قضیه بنی نظیر، چون سوره 8 رو حتی بعضی مثل ابن عباس گفتن که میتونه سوره بنی نظیر باشه، یعنی از بس مربوطه مرتبطه به داستان یهودیان بن نظیر، نظیر با سادزاد، نون سادزاد یه ره بن نظیر. قبل از اونا یهودیان طایفه دیگری از یهودیان ساکن مدینه مطرح بودند که اونا هم جرای وطن شدن و عدهشون هم کشته شدن، بنی قینقاع بودن که توی سوره 8 هم الذین من قبلهم مطرحه، اشاره به همون بنی قینقاع داره. این دو طایفه یهود که دو طایفه اصلی یهودیان ساکن مدینه بودن و از قبل از ظهور پیامبر اکرم رفته بودن اونجا به حساب خبرهایی که از طریق کتب آسمانی داشتن که اینجا پایگاه پیامبر آخر زمان خواهد شد، رفتن از قبل جا گرفتن اونجا، رفتن ساکن شدن، خونه هاشون مزرعه هاشون اینا رو اونجا سامان دادن که وقتی که پیامبر آخر زمان پیامبر خاتم ظهور میکنه اونا اونجا باشه. که در سوره بقره خدا فرمود فلما جا هم معرفو کفرو بینا حتی و کانو من قبلو استفتهون علی الذین کفرو، در مقابل سران کفار مشرکین مکه میگفتن دیگه چیزی نمونده، هم تهدید میکردن اونا رو، استفتهون علی الذین کفرو تهدید میکردن که خیلی خب ما چند سبایی حالا هر کاری شما میخواییم بکنیم هرچی میخواییم بگیم، ولی طولی نمیکشه پیامبر آخر زمان میاد و ما در کنار او و با پشتیبانی او دیگه شما رو چنین و چنان مثلا قل و غم خواهیم کرد، از سفتهون عدد از این کفر حالا ما جا هم معرف و کفر رو به وقتی پیامبر اکرم ظهور کردن نه عکس عمل کردن، واسدن مقابل پیامبر اکرم به جای بیان تفسیریش در سوره بقره آمده و جای دیگه در قرآن هم مطرح هست. پیامبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدن مسجد قبا رو ساختن و پایه اسلام رو در مدینه گذاشتن، جزو اولین کارهایی که کردن که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت در از توسط متفکرین و دانشوران دنیا، یک معاهده‌ای بستن با همه ساکنان مدینه
بدون اینکه تفاوت قائل بشن، بگن اینا از کجا اومدن، عرب هستن نیستن، یهودیان، نجات، اینا را اصلا مطرح نکردن. گفتن اینجا ما یه مدینه داریم و این مدینه آدمایی درش ساکن هستن و باید تکلیف این اداره این مدینه و اداره این مدینه در برابر غیر مدینه و از بیرون مدینه باید روشن بشه. همه چیز را آوردن در داخل یک قرارداد، یک معاهده و همه امضا کردن. در همونجا هم پیشبینی شده بود که اگر تخلف بشه، اگر نقض عهد بشه، عهد شکسته بشه، اون وقت چه خواهد شد. بنی قینقا اول این کارو کردن، نقض عهد کردن با دشمنان پیامبر اکرم، با مشرکین مکه و غیره سازش کردن و مشکلاتی پیش اومد و اون وضعیت برشون پیش اومد. بنی نظیر خیلی مشخصتر، اینا باز همون تجربه غلط و ترخ رو تکرار کردن و احساس کردن که میتونن و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، غرور گرفتشون، گفتن که منافقین هم که تشویقشون میکردن که شما خروج کنین و ما هم هستیم، شما در مقابل رسول الله بایستید، ما هم هستیم. از اون طرف رفتن با سران قریش در مکه با اونام ساخت و پاک کردن و برنامه چیدن که بر علیه پیغمبر اکرم یک جنگ اساسی را بیاندازن که اون جنگ خندق و احزاب هم دنباله همین بود. به همین دلیل هم اسمش شد جنگ احزاب. پیغمبر اکرم با خبر شدن از این ارتباط های اینا، باشون مطرح کردن که شما تخلف کردید و اون منطقه‌ای که حدود یک ماه مسافت راه ظاهرن بوده با نه ببخشید 6 میل مسافت راه بوده، من با یه جایی دیگه ذهنم اشتباه، 6 میل، حالا میل یا مایل چقدر بوده کم و زیاد، به هر حال نهایت حالی 6 فرسخ یا 6 تا نیم فرسخ، مثلا 3 فرسخ 6 فرسخ، بالاخره هومه حساب می شده، هومه مدینه، به اون منطقه رفتن و محاصرشون کردن. محاصره طولانی شد، از همون اول اعلام کردن که ما شما رو محاصره کردیم، اگر خودتون بیاین بیرون تسلیم بشین. اونا از یک طرف تشویق های منافقین رو داشتن، از یک طرف هم غرور قلعه های محکم خودشون رو داشتن، گفتن نه ما میمونیم. ادامه دادن. محاصره برای پیامبر و مسلمین هم خیلی سخت شد و 26 روز ادامه پیدا کرد و دیگه روز 26 هم اینا خودشون تسلیم شدن، گفتن که فقط اجازه بدید ما بریم به اون وصف که اشاره کردیم، جلای وطن کردن و قرار شد برن طرف شام و شهرهای مختلف شام و دیگه کاملا از مدینه. شام رو اصلا اون زمان شام میگفتن، در اینکه خیلی دور بود، یعنی دورترین نقطه به مدینه، اگر مدینه مرکز حساب میشد دورترین نقطه میخواستن بگن، میگفتن شام، شامات، و قرار شد برن به دورترین نقطه که دیگه نسبتی با مدینه نداشته باشن و هیچ ادعایی هم نداشته باشن. وقتی که میخواستن برن و این بچه تخریب خانه هاشون، دو چیز گفتن ولی عینیت داشته، یعنی مسلمان ها برای اینکه اینا مطمئن بشن که قضیه جدی است و باید برن، خونه هاشون شبگن خراب کردن که بمونید حالا تو خانه خرابتون میکنیم درست، ولی اصلا خونه ها رو سرتون خراب میکنیم، شوخی نداریم، شما قرار بود برید، حالا که نرفتین هستین، ما فرض میکنیم نیستین، خونه رو خراب میکنیم. این باید خیلی جدی بودنش مشخص میشد، بنابراین شروع کردن این کارو کردن، نخلا رو قطع کردن. نخل قطع کردن این درست مثل اینی که مثلا انبالش کسی بریزه به دریا، چون اینا داشتن میرفتن، نخلی که مسلمان ها قطع میکردن مال خودشون بود، فردایی مال خودشون بود، ولی برای این که قضیه جدی بشه، ما قطعتم من لینتن او ترکتم موها قائمتن علا اصولها فبه ازن الله، آیات سوره 8، و در تاریخ معتبر مسلم هم اومده. بنابراین چلکن درخت کردن، خونه خراب کردن و اونا هم آتو به دست آوردن. شما که میگفتید ما مستحیم، شما که میگفتید ما فساد بدمون میاد، این درخت، اون درخت گناه داره، اون خونه است، لطمه اقتصادی چرا میزنین؟ شما که اهل اسراف نبودید، اهل ویرانگری نبودید. و خدا هم فرموده فا به اذن الله، هر سخن جایی و هر نکته مقامی داره. وقتی بحث جنگ و شفه جنگ باشه، این حرفا نیست. آدم ممکنه حتی به خودش هم ضربه بزنه، یه چه برسه به اموال دشمن. و این از طرف مسلمان ها بود که بحثم بین مسلمان ها ایجاد کرد تحت تأثیر اون صحبت های اونا که مبادا این کار مورد رضای خدا نباشه. آیه اومد که مورد رضای خدا هست، درست کار کردید، درست تشخیص دادید. از پیامبر اکرم نپرسیدن، چه بسا علت تحقیم باشه که از پیامبر اکرم نپرسیدن که ما این کار رو بکنیم یا نه. همین که متوجه شدن که برنامه چیه، خودشون عمل کردن. این اشاره میکنم به خاطر اون قسمتی که بودم اصلا خدا اسلام اینجوری میخواد. در کارگاه قصه حضرت یونس این آیه رو هم خوندیم و تاکید کردیم که این آیه رو باید خیلی اساسی بهش توجه داشته باشه. آیه 54 سوره نور قبل از آیه 55، قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملت. تنها جایی که این تعبیر در قرآن هست اینجاست که صحبت اطیع الله و اطیع الرسول، صحبت اطاعت رسول به این معنا نیست که همه چیز به عهده رسوله. انما علیه ما حمل و علیکم ما حمل و ان تطیعوه تهتدوا. برنامه شما اطاعت، برنامه پیامبر هدایت و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. قرار نیست که پیغمبر اکرم عهده‌دار همه مسائل شما باشه. اون رسول، رسالتش رو به نحو احسن بلاغ مبین ادا کرده، ادا میکنه، هیچ ورگذارم نکرده نمیکنه. ولی شما چی؟ شما هم علیکم ما حملتم، شما هم مسئولیت های خودتون رو دارید. اونجایی که اون مطلب رو مطرح کردم، این کلمه رو شاید یادم رفت که اضافه کنم، که خدا چنین میخواهد که به اسلام با مسئولیت پذیری افراد گرایش پیدا کنند. کلکم راهن و کلکم مسئولان ان رعیته، که حدیث مشهور نبویست. همه احساس بکنن که افا این ما تعاو قتلن قلب تو ملا عقاب کم. اینجوری نباشه که رسول الله اگر رفتن دیگه رسول الله رفته باشن و قضیه فرقی کرده باشه. همون که حضرت امام فرمودن نهضت ما قائمه به شخص نیست، همه وظیفه دارن. البته ولای کلف الله نفسا نفسن الا وسعها، در حدی که خودشون از اسلام میفهمن، از قرآن میفهمن، وظیفه دارن. و خدا اینجور میخواد، خدا اینجور میخواد که به این شکل اسلام پیش برود، به این شکل اسلام جهانی بشود، به این شکل قرآن شناخته بشود، به این شکل قرآن رهبر جوامع بشری بشود، به این شکل رسالت پیامبر خاتم سر تا سری بشود. این کیفیتش رو خدا اینطوری خواسته. و هرگاه که کیفیت غیر از این حرکت کرده، به جایش مشکل داشته و به مشکلات زیادی هم منجر شده و تالیفات های فراوانی هم داشته، که خب الان اون بحث خودش بحث مفصل است. بله، از کجا اومدیم اینجا آقای فرزاد؟ بله، خود اونام که این به دست خودشون همراه مسلمان شروع کردن، باز نخل خط کردن و خونه خراب کردن، یخربونه بیوت هم خدا فرموده، تا قرائت مشهوری یخربونه هم داره، فرق نمی کنه. حتی بعضی از مفسرین یخربونه رو ترجیح دادن مثل طبری، چون یخربونه هم از سرش تخریب میشه، یخربونه هم از سرش همون اخراب میشه، خراب کردن، یخربونه قوی تره. و تاریخ ثبت کرده که این اتفاق افتاد، یعنی مسلمان ها از یک طرف و یهودیایی که در حال جلای وطن بوده از یک طرف دیگه، تا اونجایی که تونستن خراب کردن خانه ها رو و همچنین مسئله نخلا و نخلستان ها رو.
علت این که خود یهودی ها در هنگام رفتن این کارو میکردن دو تا وجه گفتن. یکی این که ما که داریم میریم دیگی که اون ضرب مثل یهودی خیلی ریشه دار، دیگی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه. خب وقتی قراره که ما بریم این نخلا باشه برای چی؟ خونه برای چی؟ مسلمان بیان توش ساکن بشن، پس بذار خراب کنیم به. یه وجه دیگه هم این که اون مادیگری خیلی چندشاور یهود که اینو تاریخ گواهی داده که اینا حاضر می شدن که یک خانه رو، حالا شما بگید یک اتاق رو خراب بکنن که مثلا یک تیر چوبیش رو ازش بکشن بیرون، بارش شطور بزنن روی بارش شطور بردارن برن. حاضر بودن یه خونه خراب بشه، یه سرپناه از بین بره به خاطر اینکه یه الوار مثلا یه تیر چوبی رو بتونن ببرن. اون خصیصه خیلی مادیگری یهودیه که از اختصاصات این قومه. اینا دست به دست هم داد، بنابراین عینیت داشت، صحبت استعاره نیست. البته اون که وجود داشت روشن بود قضیه، ولی عینیتش هم که مظهر خیلی چشمگیر و تعیین کننده ای، صحنه چشمگیر و تعیین کننده ای برای اسلام شد و چه بسا در غزوات بعدی، در فتوحات بعدی، حتی در فتح مکه، چه بسا این اتفاقات اگه نیفتاده بود، تعتب روی اول الابصار،
خیبر همین بلا هست،
خیبر بعد از اینه، جنگ خیبر بعد از اینه، اون جنگ خندق بعد از اینه. همینا بعضیشون فرار کردن. قضیه خلعه خیبر این بود، یکی از فراریان مطرح حی ابن اخدبه که وقتی که خلعه خیبر فتح شد، شد پدر خانم پیامبر اکرم زینب بنت حی ابن اخدب، یکی از همسران پیامبر اکرم هست که فرمان خدا این بسیار دختر دشمن مغلوب رو که خودشم علاقمند بود پیامبر اکرم، مسلمان شد علاقمند بود، به همسری خودشون در آوردن. و حیب نختبی که از فراری های همین داستان بود، گفتن ما برای چی بذاریم بریم شام، میریم تو قلعه، اون یکی قلعه، اون یکی قلعه، که رفتن تو قلعه خیبر. و جنگ خیبر برای همین بود که چی رفتی اونجا خیال کردی که دوباره زن و انه هم مانعت و حسون هم من الله، بیا بیرون محاصره. و درست همون داستان محاصره و بعدم اون فتح خیبر و اون شجاعت مولا علی علیه السلام، اون داستان استثنایی که در فتح قلعه خیبر هست و اینها، اینا همه دنباله همینه. خب بفرمید بریم تو داستان بیرون نمیاد. بفرمایید.
آقای استاد رضوی فرمودن اونایی که افعالی را که به رسول خدا برمیگردونیم حتما به اذنهی هست دیگه. اولا بعضی از افعالو که اصلا خودتون هم خوندین ادامهش نمیشه به رسول خدا برگردون و یغفر لکم.
تا یه جای خیلی آره. درستی.
آره.
یغفر لکم که میشه دیگه مخصوص خدا.
دیگه مخصوص خدا میشه. بعد اونایی هم که به رسول خدا برمیگردونیم استقلالا که نباید برگردونیم حتما، چون اینجا یه ذره ما تاکید کردیم بر اتحادی که اگر کسی مخالف رسول خدا باشه با خداوند مخالفت کرده، این اتحاد یعنی زیاد بشه، ما فکر میکنیم که حتما مثلا خب رسول خدا من استقلالا حتما یه چیز داره. نه اینجوری نیست دیگه، مثلا خب همش دست خداست، حالا رسولش هم به هر صورت به اذن الله میتونه کار بکنه.
بله حتی خب همونطور که من عرض کردم، نظر نگاه تخصصی علوم قرآنی و تفسیر هم مشکلی نداره، حداقل در جایگاه تفسیر اشاری، تفسیر اشاری قشنگه که در مقام بیان جایگاه پیامبر اکرم همطور که گفتم تا این زمینه علمه خوبیه، یعنی بحث کلامی که کنارش باشه خیلی خوبه که استقلالی نیست، پیامبر هرچه انجام میده به اذن الله انجام میده و با وحی الهی همطور که با مینطقان الهوا عملش هم عیناً همون چیزی که اراده خداست که اجرا میشه. این مسلمه. حالا که این مسلمه، اون میتونه یک تفسیر اشاری ظریفی باشه که این نحوه قرار گرفتن
این فعل ها یوتکم، به خصوص یوتکم که مضارع آتاکم و رسوله، اینا رو میتونه پیغمبر اکرم نسبت داده بشه، هیچ مانعی نداره. فضل خداست که پلنیم رحمته، رحمت خداست، ولی پیغمبر اکرم رحمتن للعالمین هست، خودشون رحمتن للعالمین هست. ما هر بیانی در رحمت للعالمین بودن پیغمبر اکرم داریم، اینجا هم اون بیانو میتونیم داشته باشیم. همطور که در رحمتن للعالمین نمیگیم که رحمت مال خداست، خب درسته رحمت که مال خداست، حالا شده یک انسانی که رحمتن للعالمینه، یعنی همه ی رحمت الهی با تمام کم و کیفش قرار است از این وجود گسترده بشه و به هر کس هر بهره از زحمت خدا میرسه از این طریق برسه، کاری که خدا خدای کرده. و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، وقتی که این شد این معنیش نه. بنابراین تفسیر اشاری خیلی زیباست، خیلی به جا و زیبا، و البته این حواشی دقیقش رو هم برد، راه سوء استفاده رو باید بست دیگه، راه سوء استفاده باید بسته بشه. کما این که در ارتباط به حضرت امام حسین که اشاره کردیم، جلوی سوء استفاده البته باید گرفته بشه دیگه، تا یه جایی کشته بشه که بخوان توحید رو نقض کنن و بخوان، البته معلومه اونا انحرافه، ولی تا جایی که به انحراف منجر نشده جای خودش رو داره و زیبایی خودش.
البته در مورد قرآن استفاده سوش اینجوری ممکنه بشه که آیا رسول خدا به اذن الله این حرفا رو زده، یعنی از پیش خودش این حرفا رو نیاورده مثلا بگه اینجوری میخواد، اگر به
همین که این کنارش بیان بشه تمام میشه دیگه، منطور رد نمیشه اون. یعنی وقتی که خدا این افعال رو اینجوری چیده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسولهی یوتکم، و این یوتکم ضمیرش میتونه به خدا برگرده، میتونه به رسول برگرده. حالا بهترم نباشه، یعنی که میتونه چهارم زرد بریزه، این که میتونه برگرده، این واقعا میتونه برگرده. یعنی شکل کلام رو خدا طوری طراحی کرده که این تفسیر اشاری ازش گرفتن غلط نیست، یعنی میتونه در حد اشاره و تفسیر اشاری مراد هم باشه، یعنی خدا میدونسته که این اتفاق میفته و نگران این نبوده که یوتکم به جای خدا بشه یوتکم رسول الله که فین من رحمت اشکال نه. و من رحمت بله بله نه این راه باز. خب بفرم
خستان شد استاد، سلام از راه. یه مطلبی بود که شما فرمودید اگه خدا میخواست اسلام اینجوری معرفی بکنه، خود اینجوریه که مردم خودشون بفهمن که فهم عمیقی از اسلام داشته باشن، اینجوری انتخاب کنن. بعضی کم بیان کم به یادم اومد که فرموده بودین خود قرار نیست خدا پیامبر فرموده که سوال شده از ایشون که چرا همش اینقدر توی قرآن تشابهات اینا داریم،
متشابهات
داریم. بعد فرمودن که قرار نیست همه بیان، قرار نیستش که، چون من خدا ارزشمندم، من خدا ارزش دارم، من گرونم، قرار نیست هر کسی از سر جاش باشه بیاد یه دفعه برسه به من خدا. پیش من پیامبر هست، پیش من علی هست، پیش من فاطمه، من خیلی گرونم، باید با تحقیقا با بصیرت به اینجا برسم.
حراج نکردیم
بله. یکی هم که شما خیلی آخرش فرمودین که کتاب کنار قرآن الان هر کتاب خونه مفاتی هم هست، به یادم افتاد که آخرای سوره مزمل خداوند می‌فرماید و ما تیسر من القرآن، دوباره تاکید
می‌کنم.
بله. فقط یه سوالی هم اینجا داشته باشم، اون موقعی که خیلی تاکید می‌کردید این به ذهنم رسید، آیا این 70 80 کلمه‌ای که در رابطه با اسماء قریش بود که گفتن که چون خیلی فرمودین که پیامبر اهتمام داشتن که اینو بنویسن، یه صحبتی تو ذهنم بودش میخواستم روشن بشه، فرمودن که 70-80 تا کلمه در رابطه با اسماء قریش هست، مثل این که حذف شده از قرآن، این همچین چیزی واقعیت داره؟ من نمیدونم،
معلومه که واقعیت نداره،
چیزی از قرآن هست نشده.
چه میگفتن این قرآن اصلی دست امام زمان و اینا، همچین چیزی نیست.
هیچی. اونم بیانش از اول همراهش بوده، یعنی به کتاب جدید بیانش این بوده که زمان ظهور حضرت مهدی موعود اونقدر دوری از قرآن شدت داره که وقتی قرآن آورده میشه همه فکر میکنن که این کتاب جدید نازل شده، اینقدر فاصله زیاد شده. مثل همون کمام العدل ظلم و جورا، اونطوری که ظلم و جور همه جا رو فرا گرفته، همونطور این اتفاق هم افتاده که وقتی که همون قرآن رو حضرت مهدی موعود میارن کتاب جدید تلقی میشه. وقتی میخونن همه فکر میکنن مطلب جدید، وقتی بیان میکنن همه فکر میکنن مطلب جدید، درست که جدید نیست. بله، در دوران خودمونم خیلی از موارد که عجب همچه آیهی در قرآن هست، عجب این مطلب در قرآنه، اینا اتفاقی که دائم میفته، قرآنی که نزدیک اون است و برای اهل قرآن هم اتفاق میفته، یعنی اهل قرآنی که غالبا قرآن هم میخونن، یعنی واقعا حالا خانم محمد خان که یکی از حافظان قرآن هستن، ما از طریق کلاس ارشد در پژوهشگاه علوم انسانی افتخار داشتیم که متوجه بشیم که الان ایشون باید بگن که آیا بین خود حافظان قرآن اتفاق نمیفته؟ چندین سال حافظ کل قرآن آیه خونده میشیم، این آیه میدونه در قرآن هست ولی برخوردش به گونه ایست که انگار این آیه الان نازل شده و این آیه مثل که تا حالا تو قرآن نبوده. این همون مسئله است. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از شما اساتید عزیز. یک سوال داشتم، تعبیر حسین منی و انا من حسین از پیامبر اکرم میتونیم بدیم معنا تعبیرش کنیم که اگه تو 23 سال زمان رسالت پیامبر اکرم مطرح شده و توی اون 23 سال باید هر چیزی که از پیامبر اکرم خصوصا تو اون 23 سال گرچه طبق بحثای سیره قبل اونو قبل از حتی به دنیا اومدن پیامبر اکرم هم شامل میشه، تو اون 23 سال هر چیزی که از پیامبر اکرم گفته میشه فرمانیه که به توسط خداوند صادر شده، یعنی خداوند از پیامبر میخواد که پیامبر بگه حسین از من است و من از حسین. خب پس با این تعبیر یک نکته تکمیلی رو من خدمتتون عرض کنم. بعد از ماجرای کربلا حدیثی از امام سجاد علیه السلام هست که پیامبر امام بود، برای اینکه مسئله امامت رو در نظر بگیرن و اینکه بحث عبدالملک مروان بود که مطرح کرده بودن، اگه اشتباه نکنم محمد ابن شهاب زهری که مطرح کردن علمای درباری باید بیان به دین و آخرت مردم برسن، بحث زندگی و امور مردم با ما باشه، این دوتا از هم دیگه جدا کردن و بعد امام سجاد بحثای مفصل جاهای مختلف داشتن و تعبیر ازشون این بودش که پیامبر اکرم امام بود و این امام باید هم به بحثای مادی و هم به بحثای معنوی مردم
باشه. احسنتون، خیلی اشارات تکمیلی خوبی بود. بعد به عبارت دیگه نبوت، اگه با اصطلاح ختم نبوت مطرح کنیم، ختم نبوت داریم، ختم امامت نداریم، یعنی پیامبر با سمت امامتشون ختم نشده، نبوت ختم شده، امامت ادامه داره هم در وجود خودش هم در وجود دیگر. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما استاد محترم آقای دکتر فرزاد خدا قوت میگم، خیلی ممنون استفاده کردیم. استاد، در این آیه کلمه بود به اسم دولت، ما تاکم رسول فخوزوه و ما نها کمن و درست به پندهو دولت، دولت اینجوری معنی شده بود چیزی که مردمان میان خود دست به دست میگردانند و با واژه تداول متداول
تداول و متداول بودن
هم ریشه و هم معنی بودش. بعد آقای زمخشری در کشاف اینجوری صحبت کرده بودن در رابطه با این مسئله که خداوند سبحان پیامبر اکرم رو علاوه بر اینکه ولی امر مسلمین قرار دادن، ایشون رو مبین، مفسر و معلم در
مبین
در همه احکام و حکومت اشاره کرده بودن، یعنی هم در حکومت و هم در احکام. بعد یک لطیفه مطرح کرده بودن که گفته بودن یک مسلمانی در هنگام مراسم حج لباس احرامشون دوخته بوده و لباس رسمی بر تن داشتن که ابن مسعود بهشون میگن که اگه تو مسلمانی پس چرا یه همچین لباسی بر تن پوشیدی، لباس دوخته پوشیدی؟ و میگن شما یک آیه از قرآن ذکر کنید که اشاره کرده باشه که با این لباس نمیشه محرم شد. و در ضمن صحبتشون ابن مسعود نقل میکنن از پیامبر اکرم، به اشاره میکنن به قرآن کریم که خداوند میگه من بسیاری از چیزها رو به پیامبر اکرم گفتم. پس بسیار چیزها نکته کوچیکش که میمونه اگر مقدار کمی رو نگفته، طبق سنت پیامبر ما باید اون رو در بیابیم. یعنی پیامبر هر بار که این مراسم حج رو ادا کردن لباس احرامشون این گونه بود، به این صورت بودش،
با لباس معمولی
نبودن،
احرام نبستن و طواف نکردن. درست. یعنی همین آیه رو خونده که تفسیر کشاف تاکیدش بر همینه که طرف آیه خواست، همین آیه رو ابن مسعود خوند، ما آتاکم رسول فخذو و ما نهاکم عنهم فانتهوا. نظیر این راجبه امام شافعی هم گفتن که ایشون هم که بعضی دیگه که میگفتن از ما هر چی رو خواستید حکمش رو ما در قرآن به شما نشون بدیم، وقتی که مواجه به سوالات متعدد میشن خیلی هاشو پاسخش همین آیه قرار میدادن، که این آیه پاسخ خیلی از سوال های شما همینه که ما آتاکم رسول و خضو و منحاکم انهم فانتهوا. یعنی یک کلیتیست، کلیت قاطعیست که بیان شده که انواع چیزهای مختلف رو زیر پوشش خودش میگه.
بعد شما مثلا صحبتاتون به درخت نخل اشاره کردید، یه مورد من به ذهنم رسید، گفتم گرچه که میدونید ولی درخت نخل گفتم واحد شمارشش مثل انسان هاست، خیلی شبا نسبت به تمام درخت ها خیلی شبیه به انسان هست، با نفر شمارش میشن. بعد درخت های دیگه اگر سرش رو قطع بکنن این از نظر مثلا به هر حال رشد خودش داره، و اما درخت نخل میگن انگار اینه مثلا سر انسان، مغز انسان، اگه سرش رو بپرن دیگه رشد نمیکنه و از بین میره. حالا هدف اونها هم قطع و قمع، یعنی کلا نابودی همه درخت ها و انسان ها هم میتونه باشه.
اقتصاد بوده اون زمان، درست اشاره شون، یعنی قطع نخل نابودیه، نابود کردن اقتصاد بوده، شدیدتر از خراب کردن خونه بوده. حالا خونه رو میشده دوباره بسازن، ولی نخله واقعا سرمایه های مهم اقتصادی بوده که از نمیرن، ولی دیگه چاره نبوده برای اینکه اینا روشون کم بشه و بذارن برن و مدینه از شرشون خلاص بشه، ناچار باید این کارا میشه.
یعنی خاطر افزایش تحصیلاتشون مسلمانی اون زمان بوده، اشاره که کردیم اینکه هرکس اسلامو بخواد که
این که خودشون عمل کردن، بله یه نمونه بود که حتی بله این درست بود، یعنی نه تنها رد نشد توسط پیغمبر اکرم یا قرآن، بلکه تایید شد به اذنه. بله درست، این تشخیصتون درست بود، عملتون هم درست بود و خواست خودم همین،
خواست خدا اینه که مثلا این اسلام بدونه، یعنی مثلا نظر پیامبر به خاطر اینه که اسلام رشد بکنه، یعنی اسلام رشد بکنه بصیرت مسلمانان رشد بکنه و با بصیرت مسلمان رشدشون تشخیص بدن و همونجا آتش به اختیار عمل کنن.
همین آفرین. و به عبارت دیگه اون روش مهمتره، که اینطور فکر نکنن که باید ریز برید جز به جز. هرگز معاتاکون رسول و خضوع و مناکم انتهو به این معنا نیست که مورد به مورد ریز بریز بیای بگی مسئلتون این مورد اینجوری شده، اینو من چیکار بکنم، و انتظار داشته باشی که رسول الله به شما بگی که این کارو بکنم. بعد در مکتب اهل بیت هم هست که مقابله میکردن با این مسئله که هی همه چیز رو داریم میپرسید از ما که چی این مورد این شکل رو کار رو تایید نمیکردن. مثلا خودتون درک دارید، خودتون اون حدیث مشهور ائمه اطهار که هست به موسی علیه السلام و بار علیه السلام نسبت داده می شوم دادن علینا القول اصول و علیکم ان تفرقوا. حداقل دیگه وقتی ما اصول رو بیان می کنیم دیگه فروش خودتون بریم بهش برسیم دیگه. بعد موارد دیگه هم هست در حال این قضیه اگر باب تحقیقش باز بشه خیلی زمینه وسیعی داره. در سنت خود پیغمبر اکرم یه دفاع قوی داره، بعد میاد در مکتب اهل بیت. یکی از تفاوت‌های اساسی مکتب اهل بیت ائمه‌طهار ما و ائمه اهل بیت علیه السلام با دیگران همین بوده که دیگران خواستن همه چیز رو به خودشون نسبت بدن و محدوده ایجاد بکنن، ما میگیم فتوای ما نظر ما این طرف بکس کن، همه اهل درک بشن، همه اهل فهم قرآن بشن، همه خودشون برن از قرآن. این خصیصه مکتب اهل بیت که دیگران ندارن. دیگران از خدا خواستن جوگیر میشن که طرف اومده سوال میکنه که این آیه اینجا این عبارت یعنی چی. این ائمه اطهار ائمه اهل بیتن که میگن اگه فلان آیه رو نخوندی برو خودت اون آیه که خوندی بذار کنار این آیه خودت برو بفهم. چرا فکر میکنه من باید بگم؟ اونا درس تفسیر و فقه برگزار میکنن، ائمه اطهار درس تفسیر و فقه برگزار نمیکنن، برای اینکه اصلا موافق نیستن، اصلا این قبول ندارن. یعنی چی که مثلا امام صادق علیه السلام بشینن تفسیر کنن سوره مثلا فلان قرآن رو؟ این کاری که همه باید بکنن، هم برای خودشون هم برای دیگران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید امامت بکنن، که همون اینکه پیغمبر اکرم کار اصلشون امامت کردن بود.
همه بدون غرور رشد بکنن، منظور شما همینه که هیچ اسم عادت نباشه همه بتونن رشد بکنن.
بله، امکان برای همه، امکان رشد برای همه،
امکان رشد برای
بله. و از اون طرف روشن بودن حساب کتاب، نه اینکه یه چیزی بخواد جای اون یکی رو بگیره. یعنی به استناد اینکه ما آتاکون رسول پا خضوح و منا آکومن ها بندهو خیلی چیزای دیگه بخواد خاص
بشه.
آره
خدا را از گفته این
تلمودی عمل بشه. تلمودی عمل بشه.
گفتن که میگه اصلا ما این آیه رو برداشتیم،
چون قبل از مسلمان ها یهودی ها این کار رو کردن. یه تورات بود، اومدن تلمود هم نوشتن گوشن کنار تورات. بعد از اون زمان پیدایش تلمود به بعد دیگه به تورات عمل نشد، به تلمود عمل میشه. تلمود قرار بود شرح، یعنی به اصطلاح تورات شفاهی بود، شرح تورات بود، تورات کتبی مثلا، و این شرح شفاهیش. همین که کتاب شد تلمود و تلمودها که تهیه شد دیگه عملا مرجع عمل قوم یهود شد تلمود، چون دیگه نیازی نبود برن به سراغ تورات. گفتن این علمای ما شرح کردن گذاشتن کنارش، کتاب که شد جای تورات رو گرفت.
همه خسته نباشید، خدا قوت. و ذکر این نکته که البته بنده حافظ کل نیستم، در حال حفظ هستم. یه وقت
یادمه که شما حافظ کل مطرح.
بله نه خیر، بنده در حال حفظم، البته ترتیب حفظم هم کلن جا به جا کردم، از آخر دارم
به اول. در ذهن من اشتباه شده، چون ما معمولا سال هاست دیگه توی کلاس های حتی کارشناسی و بیشتر در ارشد و دکتری معمولا ما حافظ قرآن داریم.
بله
نفر
کم تر زیاد تر که هستن یا حافظ قرآن یا گاهی دوتا هم داره.
سوالامو در سه تا سوال خلاصه کردم. یکی این حدیثی که فرمودید لا تکتبو عنی قرار قرآن شیئاً، این آیه مختص همون زمان پیامبر بوده یا بعد از اون هم همین روال مد نظرشون بوده که باید همینطور نگاشته بشه؟
خودتون چی فکر
میکنید؟ واقعیتش تا الان ما فکر میکردیم که این حدیثی که اهل سنت آوردن، یعنی بهش اعتقادی نداشتیم.
اینقدر مردوده که اصلا نباید بهش توجه
بله اصلا اعتقادی بهش نه، ولی خب حالا متوجه شدیم که اینطور نیست. میخوایم ببینیم آیا اصلا منحصر به زمان پیامبر بوده که قرآن حفظ بشه.
شما انتظار دارید که از پیامبر اکرم چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید که اگر این زمان داره، اگر مقید به یک قید به خصوصیه، انتظار دارید از پیامبر اکرم که قیدش هم بیان کنن، یا اگه قیدی نمیذارن یعنی قید نداره؟ خدا میشه.
آخه در توضیح شما فرمودید که برای اینکه قرآن کاملا، یعنی پیامبر وظیفه‌اش رو انجام داده باشه که قرآن رو در اختیار ما بذاره، وقتی این اتفاق افتاد
این قسمتش مربوط به اون زمان میشه. ولی وقتی خود پیامبر اکرم قید نمی کنن که وقتی قرآن خاطر جمع شد و وقت بنویسید هم چیزی نیست دیگه.
این مد نظرشون کتاب شدن یا نوشتن شدن.
کتاب. حالا خوب توجه کرد، خوب توجه کردید. من همینجا این تکمیلی رو اضافه کنم که اتفاقا اون بحثای گسترده‌ای که در تاریخ حدیث هست که ببخشید آقای دیگه بیشتر تو رشته ماست، بس حسای ادب خدمت شما نشه، شما با هم ارائه کنند. اتفاقا تو اون بحثا خیلی استناد میشه به مواردی که مثلا حضرت علی به علیه السلام به یکی از اصحابشون مطالبی رو حدیث‌های را میگن حدیث گفتن و اون نوشته، یا خود پیغمبر اکرم به معروف میگن اکتبو لعبیشاه، یه آدمی بوده اسمش عبیشاه بوده، عجم بوده و اظهار علاقه میکنه که این خطابه پیغمبر اکرم، خطابه هم که یه ساعت و نیم دو ساعت نبوده، کتابه چند ثانیه و دکتر مثلا چند دقیقه بوده، چون عرب نبوده احساس میکنید که این از دست من رفت، من میخوام اینو داشته باشم، و پیغمبر اکرم فرمان خوب براش بنویسید بهش بده. همینا رو استناد میکنن که پس وقتی این چیزا هست بیاید کتاب حدیث درست کن، بیاید کتاب های حدیث درست کنید، بیاید جامعه های حدیث. چه ربطی به هم داره؟ اتفاقا این موارد این شکلی، یعنی موارد به خصوصی به دلیلی مکتوب کردن یک حدیث معنی نداره، ولی اگر این مکتوب کردن بشه، مکتوب کردن ها و کتاب ساختن ها و کتاب تدوین بشه که قرار داده بشه کنار کتاب، اون چه حکم پیدا میکنه؟ این راهی که پیغمبر اکرم بسته بودن، میخواستن بسته بمانن، و اگر قیدی داشت قید میکردن که بعدن اشکالی نداره، زمانی که مثلا چنین چیزی نفرمودن و اهمیت ها هم نکردن. شما ببینید نه که جامعه حدیثی تهیه کردن، کدومشون امام معصوم بودن؟ خیلی روشنه. داریم آقای دکتر؟ یکی از همه معصومی موارد، یه مورد شاید باشه که همون کتابی که منصوب به امام صادق علیه السلام هست، اسمش الان یادم رفت، مصباح الهدایه. گاهی ذهن من صورت شبه به بعضی چیزا نگاه میکنه، من تردید میکنم، و خب مطالب مهمه نمیشه با تردید بیان کرد. خب همین هم علما قبول نکردن که مال امام صادق علیه السلام، یعنی یه مورد هست، یه مورد هم علما قبول نکردن، علمای شیعه هم قبول نکردن، نگفتن کتاب بدیه، نگفتن مجموعه بدیه، نگفتن حدیثاش خوب نیست، ولی به عنوان یک کتاب حدیثی که یک امام معصوم تهیه کرده، خب ما نهج البلاغه داریم، ولی نهج البلاغه رو خود حضرت علیه السلام تهیه کردن؟ خب نمی‌دونن که اینطور نیست، یه مجموعه از خطابه ها، از خطبه ها، از
حکمت ها و از نامه های مولا علی علیه السلام سید رضی رضوان الله علیه شریف رضی سید رضی تهیه کرد شد نهج البلاغه.
طیفه
سجادیه آیا در زمان امام سجاد علیه السلام خودشون یه کتاب دعا املا کردن همه نوشتن و به عنوان کتاب حضرت سجاد چنین چیزی؟ به همین دلیل ما 7 تا اگر شاید 8 تا 9 تا تو ذهن من خیلی سال گذشته تو یک قفسه دارت المعارف بزرگ اسلامی من اگر غلط نکنم ذهنم اشتباه نکنه تا صحیفه تاسعه هم دیدم. یعنی ما یک صحیفه رایج داریم، این صحیفه اوله، بعد صحیفه ثانیه داریم که دعاهایی داره که تو این نیست، صحیفه ثالثه داریم دعاهایی داره که تو اون دوتا نیست، صحیفه رابعه داریم، صحیفه خامسه داریم، تو صحیفه حالا حداقل 7 تاشو من یقین دارم. این طوریه، یعنی در زمان حضرت سجاد و به حساب یک اثر از حضرت سجاد که ایشون امام ما هستن، این هم کتابشون، هم چیزی نبوده، نه قرار نبوده باشه، قرار نبوده باشه.
یعنی دیگران اینجوری یعنی نباید می نوشتن مثلا نهج البلاغه
مثلا چون لاتکتوب، ولی نرمترش این است که کسانی که اون طرف وایستادن و خیال میکنن حرف خیلی عجیبی دارن میشنون، برای اینکه به خودشون سر بزنن و بفهمن که حرفای اونا عجیبتره، این سوالات سوالات کارسازیه. شما یه امام معصوم نشون بدید که کتاب حدیث نوشته باشه، مجموعه حدیث نوشته باشه، 40 حدیث نوشته باشه، 40 حدیث که انقدر روش مانور داده میشه نیست. بعد فرمان تاریخی که بعد از حدود 1 قرن از رحلت پیغمبر اکرم گذشته بود، حدود 1 قرن گذشته بود، یعنی 100 هجری، فرمانی که صادر شد که از این به بعد حدیث رو بنویسید، کتاب کنید، تدوین کنید، تدوین، کلمه تدوین مهمه، تدوین کنید، یعنی دیوان حدیثی درست کنید، یعنی کتاب حدیث یکی پس از دیگری تهیه کنید، این فرمان توسط پیغمبر که نبود، توسط امام معصوم هم نبود، با اینکه امام معصوم بودن، هنوز خیلی ادامه داره دوران امام معصوم، از جانب امام معصوم نبود، از طرف یک خلیفه اموی بود، یکی از خلفای بنی اموی که البته خلیفه خوبیه و همه استثناءا این خلیفه اموی رو تکریم میکنن و ما هم همینطور لعنتش نمیکنن، ما هم لعنتش نمیکنیم. عمر ابن عبدالعزیز معروف است به خلیفه اموی عادل، برخلاف بقیه که هیچ که از خلفای بنی امیه عادل نبودن، اینو میگن خلیفه عادل. خب ایشون اومد، خیلی هم کوتاه بود دوران خلافتش، 2 سال بود نه؟ مثل که 99 اومد 101 مثلا، اینجوری تو ذهن من 2 سال شاید بیشتر نبود، شاید هم کم. یکی از کارهایی که تو همین مدت کم خلافتش کرد، اون ابو شهاب زهری رو مأموریت داد که در واقع بخشنامه صادر کرد، دارالخلافه خلیفه است، با استناد به خلافت دارالخلافه گفت حکم اینه که شروع کنید حدیث نبوی رو نوشتن، و معنیش این بود کتابای حدیث تدوین بشه. ما اینا رو میگیم باید توجه کرد که از طرف امام معصوم که نبود نبود، از طرف پیامبر اکرم که نبود نبود، از طرف خلیفه اموی بود که علی رغم اینکه خلیفه بدی نبوده، قابل استناد نیست حرفش و عملش. هست عمر ابن عبدالعزیز که نمرجع تقلید ماست، یه چه برسه مثلا میخواییم مثل امام باش رفتار کنیم، ولی متاسفانه جهان اسلام انگار که عمر ابن عبدالعزیز که امام، انگار که خود رسول الله هم میگن حدیث منو جمع کنین از دست نره، این کارو کردن.
پس کتاب الله و اطرتی، اطرت دیگه برای اطرت باید چه کرد؟ اگر
اطرت یعنی انسانهایی که حاضرن سرشون بره، ولی چیزی که کلام و مبنا و فرهنگ و دستورالعمل و دین و آیین پیامبر اکرم بوده، این از بین نره.
حاضرن همه چیزشونو بدن برای اینکه یک چیزی که منسوبه به رسول الله، حکمی، مطلبی، بیانی، چیزی از، ولی این
خود اطراف خود
اون جریان حد سو انی ولا هره، یعنی خود زنده بودن این که چیزی تعبیر که در مکتب اهل بیت مکرر هست اینه که گاهی گفتن اگر رسول الله الان بودن همین کارو میکردن که من کردم و همین حرفو میزدن که من زدم. این مسئله است و این ربطی به کتابت نداره. از اون ور حالا وقتی کتابت شد چه خاصیتی داشت؟ خاصیت اساسی که داشت چی بود؟ مشکلاتی که ایجاد کرد که کم نبود. این همه مطالب خدا رحمت کنه مرحوم غفاری رو، غفاری صفت رو، استاد غفاری که الان حاضرن، کسانی که ایشون رو در مقام استاد دانشگاه ساده سلام دیدن، چون فکر کلامشون همین بود که تو این مجامع حدیثی حرفایی هست که هیچ عاقلی نمیتونه قبول کنه که اینا منصوب پیغمبر اکرمه، ولی خب شده دیگه، اینا اتفاقات افتاده، اینا تالیف فاسده شد. بعد چه خاصیتی داشته؟ پیغمبر اکرم میخواستن اون چه به عنوان حدیث نبوی بعد مطرح شد همه جا پر باشه از حدیث نبوی، ولی نه به صورت کتابت، به صورت نقل حساسیت ها باشه، اونم نه نقلی که بعد تشریفاتی ساختن سند و انفلانه انفلانه، نه زنده نه مرده، زنده بدون سلسله سند. اونی که در مکتب اهل بیت امام صادق علیه السلام فرمان قال رسول الله، حتما لزوما نمیفرمین که من از کی اینطوری، این منظور بوده که این زنده بمانه، زنده ساری و جاری، انگار که هنوز پیغمبر اکرم در متن جامعه است. و اگر این روند دنبال میشد احادیث نبوی خیلی قوی تر زنده تر میمون تا این صورتی که انجام شد، چون هر کتاب حدیثی که تدوین شد یک طرفش این بود که احادیثی تدوین شد، خب یک طرفش این بود که احادیث دیگری تدوین
نشد.
بله آقای دکتر، تدوین نشد، یعنی شد یک شمشیر دو دم که یه طرف داره تثبیت میکنه، حالا باید بعد نگاه کرد که چیا رو داره تثبیت میکنه و دنبال چی هست، چه اعراضی داره و این قسم هایی که میخوره دنبالش و پشت صحنه‌اش و خود قضیهش چیه. حالا این مربوط به اونایی که اون حادثه نیاوردی، چه نیاوردی شما میبینید که صحیح بخاری دارید، صحیح مسلم هم دارید، بل المستدرک علی صحیحین دارید. المستدرک علی صحیحین چیه؟ حاکم نیشابوری که همه کسانی که بخاری رو قبول دارن، همه کسانی که مسلم رو قبول دارن، صاحب صحیح بخاری و صحیح مسلم که جامع حدیث خیلی مهمه که به ظاهر میگن این عدل قرآن اینا و در باطن خیلی بالاتر از قرآن هست، عملا درست مثل همون جایگاهی که تلمود از یهودی ها داره در نسبت به تور، راجب توراتشون هر بحثی بکنیم میگن اشکالی نداره، هرمنوتیک که فلانه اینا، ولی راجب تلمود بخوایی بله. و حاکم نیشابوری که کم از اونا نیست، هم که اونا رو قبول دارن، اینو قبول دارن، ایشون میاد المستدرک می‌نویسه. المستدرک چیه؟ المستدرک عبارت از احادیثیه که همون شرایط مربوط به راوی و روایت و سند و چیزایی که اونا گفتن ما بر اساسش حدیثایی رو آوردیم یا حدیثایی نیاوردیم، یه مجموعه عظیمی تهیه کرده از احادیث که مطابق شروطی که خودتون گذاشتید باید میآوردید نیاوردید. یه تعدادش علا شرط شیخینه، یعنی میگه که این حدیث که من اینجا آوردم، این حدیثیست که بخاری باید مطابق شروط خودش، شروط علم الحدیثی خودش باید نه حتما میآورد ولی نیاورد، مسلم هم باید میآورد نیاورد، این میشه علا شرط شیخین.
حالا اگر فقط با شروط بخاری میسازه میگه الا شرط البخاری، میگه این حدیث صحیحه، بخاری قاعدتا باید مطابق ضوابط خودش این حدیثو می آورد نه آورد، صحیح اون الا شرط مسلم، مسلم باید می آورد نه آورد، وقت چرا نه آورد، و بعد اگه دنبال بشه که چرا اون حدیثو نه آورد. این قضیه بعد در کتب حدیثی چی هم اتفاق میفته، مگر حدیث اهل بیت همان هاییست که فقط در کتب اربعه اومده؟ خدا حفظشون کنه. آیت الله ری شهری، آیت الله ری شهری بی سر و صدا با اون دارالحدیث و با دانشگاه حدیث و بعد دانشگاه قرآن و حدیث و اینها طی چند دهه ایشون اومدن در واقع تکمیل کردن، جبران کردن نقصی رو که به این صورت به وجود اومده بود. یعنی تصور میشد که حدیث اهل بیت عبارت هست از همون کتب اربعه، اونا کتب معتبر حدیث شیعه است قبول، ولی اینکه حدیث شیعه عبارت از همون هست نه، عبارت از وافیس نه، عبارت از چیه نه، اومدن یه تشکیلات دیگری رو سرپا کردن، انتشارات و غیره، که معلوم بشود که خیلی فراوانتر از اینها حدیث اهل بیت وجود داره که در کافی نیامده، در تعظیم نیامده، در استفسار نیامده، در واضح هم بوده که نیامده، چون هر کدوم یه تعریف خاص خودشونو داشتن. بعد کتابهایی هم که مجموعه احادیث اون کتب اربعه رو یک جا جمع کردن، باز اونام برنامه خودشون رو داشتن، کتاب هایی مثل وسائل شیعه که تهیه شده بعدش المستدرک تهیه میشه، این رشته سر دراز دارد، مستدرک الوسائل تهیه میشه توسط محدث نوری، الان کسی نتونسته بگی که محدث نوری کم اهمیت تر از شیخ الامری است، یعنی مستدرک الوسائل کم اهمیت تر و جایگاه پایین تری داره نسبت به وسائل شیعه. حوزه علمی قم که اصلا اینو جاودانه کرد و تثبیت کرد که این هر دو حداقل همشنن و یک جا چاپ کرد چند سال پیش، وسائل شیعه با پایین صفحه ها با مستدرک محدث نوری با هم چاپ شد یک دوره کامل که انگار اصلا یک اثره، وسائل شیعه و مستدرک. مستدرک چی میگه؟ مستدرک میگه خب این حدیث سواره چرا این حدیث نیورد، اون حدیث سواره چرا این حدیث نیورده، به همون دلیل که اون حدیثو آوردی باید اینو می آوردی، اون حدیثو گذاشتی که فقیه بیاد روش فتوا بده، خب این حدیثم باید باشه تا فتوای فقیه درست در بیاد، نه آوردی که در نتیجه فقه وسائل و شیعی شده یه فقه خاصی که راه خودش رو رفته و خیلی چیزایی که توی مستدرک الوسائل هست دیگه توش نیست، یعنی دامنه های گسترده فقه اهل بیت که مفروض این بوده که وسائل شیعه تمام و کمال داره فقه اهل بیت رو به عنوان مأخذ فتوا میذاره جلوی فقیه شیعی، خب مستدرک الوسائل نشون داد که اینجوری نیست، یعنی فقهی که فقط روی وسائل شیعه مبتنی باشه خیلی چیزها رو دیگه نداره که توجه بکنه، خیلی چیزایی که به عنوان مستحب، به عنوان مکروه، به عنوان آداب و اونا کم از اصل احکام نیست و اونا اصل فرهنگه و اصل فرهنگ اهل بیت و اصل فرهنگ اسلامی در نگاه مکتب اهل بیت، همه اینا الان بحثمون اینه که همه اینا از اونجا شروع شده که کتاب سازی شده، اگر کتاب سازی نمیشد مسئله اینا، کتاب سازی نمیشد مشکل ایجاد نمیشد، همه جا پر از قال رسول الله بود، خب محقق هم کار خودشو میکرد، اونی که باید بپذیره میپذیره، شما احادیث عرض رو که دارید اون یعنی که اون لا حرج رو پیغمبر اکرم و بعد ائمه اطهار راهش رو مشخص کردن، اون ملاکتون قرآنه، شما مطلبی که از پیامبر یا مثلا از ما نقل کردن برای شما، شما ببینید اگه با قرآن خودتون ببینید اگه با قرآن سازگاره بپذیرید، با قرآن سازگار نیست رها کنید، فضربوه علل جدال رهاش کنید، بزنید به دیوار، اعتنا نکنید. با اینکه خب پر واضح بوده که بالاخره دیده اون کسی که دارن بهش میگن مطابق نظر خودت ببین موافقه یا نه، خب خیلی وقتا ممکنه اشتباه کنه، برای اینکه قرآن جایگاهش محفوظ بماند و قرآن دوتا نشه به این رضایت دادن که حتی اگر طرف اشتباه کنه که این با قرآن سازگاری بذاره که نه اشکالی نداره، این اشکالی نداره، چیزایی دیگه اشکالش خیلی بیشتر از این.
بله متشکرم. سوال دوم در مورد خود آیه در رابطه با کلمه نهاکم از این که آتاکم که خب هرچه آورد نهاکم،
آفرین بر شما، نرسیدون اصلا به نهاکم انو پنده. بله
همین توضیح بیشتر میخواستم ببینم، مثلا حالا نهی اونجوری که فکر کردیم مثلا در برابر امر قرار میگیره، امر و نهی، ولی اینجا آتا آورده، نها یعنی چی؟ یعنی نداده یا نهیتون برد. میکنه
آفرین. نه شما کار خودتون کردید، خیلی هم مهمه. ببینید یک تفسیره، یعنی یک معنای ما آتا کم رسول فخذوه و منها کم انها فانتهوا این است که صحبت از اوامر و نواهی پیغمبر است و این وقتی است که ما نهی رو در و منها کم انها فانتهوا به عنوان نهی مقابل امر بگیریم. مسلما این آیه این معنا رو داره، این حرفی نیست، یعنی ما آتا کم رسول فخذوه و منها کم انها فانتهوا مسلما به این معنا هست که امر رسول رو اطاعت کنید و نهی رسول رو اجتناب کنید، این معلومه، ولی تمام مطلب نیست، این یک گوشه از مطلبه، بخشی از مطلبه. یعنی اگر نهی مقابل امر در نظر گرفته بشه و ما آتاکم الرسول میشه ما امرکم الرسول فخذوه، یعنی فعملو فعتیو و نهاکم عنه فانتهوا، ولی این یه گوشه از این دستور خداست، ما آتاکم الرسول فخذوا، اوامر و نواهی همه مسئله نیست، یک قسمتشه. همه مسئله چیه؟ اونی که بیان کردیم در ما آتاکم، که هر آنچه به پیغمبر اسلام مربوط می شود، هر آنچه آورندش، هر آنچه امضا کنندش، هر آنچه ابتکار کنندش، هر آنچه مطرح کنندش، عمل کنندش، تقریر کنندش، تایید کنندش پیغمبر اکرمه و خضوع و ما نهاکم عنه، و در مقابل این معنا که قرار بگیره اونم میشه هر چیزی که پیغمبر اکرم نها به معنای کامل و جامع خودش، که با قول و فعل و تقریرشون با از هر چیزی که فاصله گرفتن شما فاصله بگیرید، چون اصل لغت نها نعاس، نعا یعنی بعده، نعا و نها یکیه، و هم ینعون عنه و ینهون عنه، بله نعی و نهی، نهی عمده معناش همون نعیه، یعنی فاصله گرفتن، همون اجتناب، اجتناب چیه؟ یعنی فاصله گرفتن. و ما نها کمنها، یعنی هر چی رو که متوجه شدید، متوجه نشدید که حکمی ندارید، متوجه شدید که پیغمبر اکرم ازش فاصله گرفته فاصله بگیرید، هر چیزی رو که پیغمبر اکرم پیامبر بهش نزدیک نشده شما نزدیک نشید.
با توجه به این که این آیه توی یک آیه قرار گرفته و بود داره، میشه ما بگیم خروجی و ما آتاکم رسول رو و خضوه و ما نهاکم رو، اینه که بنده خدا به رسول خدا مهربانانه و هوشمندانه متوجه و مقید به پیامبر باشه و با رعایت تقوای الهی رشد بکنه، چون تقوای الهی و با توکل به خدا و توسل به امام و رشد تقوا بنده خدا رشدش رو به تکامل برسونه.
بعد درسته
تو آیه هست،
نه چون تو آیه هست، همینه، غیر از این نیست. گفتیم که این یه جایگاه بیرون آیه‌ای خیلی خاص برای خودش داره، یعنی این یک چیز جا افتاده است که حالا وسط این آیه هم استفاده شده، یکی از جاهای و همه جای قرآن، یعنی شما این و ما آتاکون رسول فخذوه و مناهو عنه فانتهوا رو لابلای همه آیات قرآن میتونید بذارید و باید بذارید، یه چنین جایگاهی داره، نه اینکه حالا چون در این آیه محصور واقع شده. از اول هم برخورد علمای اسلام باش همین بوده که گفتیم واو رو معمولا نمیارن، در حدیث امسای سلام این واو رو نداره، یعنی حدیث اهل بیت همون جایی که وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا اون با واو میاد و غیره، ولی اینجا بدون واو میاد برای اینکه این چه بسا برای اینکه این جایگاه نشون داده بشه که این بیرون این آیه و قبل از این آیه و بعد از این آیه همه جا جاشه، از جمله اینجا، از جمله اینجا، یعنی اگر اسلوب قرآن اقتضا میکرد که یک عبارت، این عبارت دو تیکه‌ای اقتضا میکرد که فراوان در سطح و سر قرآن تکرار بشه، 100 بار 200 بار 300 بار میشد، یعنی جا داشت که بشه، انقدر باید تکرار میشد که همه بفهمن که این به هر سرفصلی از سرفصل‌های قرآنی حداقل مرتبط، هر آنچه در قرآن اومده حداقل اونایی که جنبه سرفصل داره همه به این وسته و این بهشون وست. بعد
اصل و سوال سوم هم آخرین سوال در رابطه با این آیه که فرمودید و نفیکم رسول الله، اگر یک مقدار توضیح بیشتری بدید که این یعنی در حال حاضر پیامبر در بین ما حضور داره، حالا غیر از این که
اون بحث دیگریش ما سر جای خودش مکرر بحث کردیم، بله اون صریح قرآن، خطاب قرآن هم به به همه است، بنابراین همونطوری که هیچ کس نگفته و نمیتونه بگه که ایها الذین آمنو منظور من نیستم، شما نیستید، منظور قرن مثلا 14 نیستن، قرن 15 نیستن، همونایی که اون وقت، هیچ کس اینو نمیگه، وقتی اینو نمیگه خب مخاطب که عامه یعنی رسول الله علیکم جمیعا، تو همین قرآن خدا میفرماید وعلم و ان فیکم رسول الله، بله این یقین نیست که اینطوره و این باید تأکید بشود که در سر جای خودش ما بحث کردیم. این فخذوه و فانتهوا هم یکی از زمینه‌هایی که من دنبال کردم و آقای فتزاد هم تواردی به قسمتی ازش پرداختن، یعنی توجه کرده بودن که این اخذ رو باید در آیات قرآن موضوعی دید، نهی هم همینطور، و من اینجا الان دو صفحه مقابل هم دارم که آیاتی که بعضی از آیاتی که کلمه اخذ درش اومده این طرف آوردم، بعضی از آیاتی که اون فنتهو به خصوص از باب افتعال اومده تا معلوم بشه که چجوری خذو چجوری فنتهو، و خیلی مطالب ظریفی اینجا وجود داره، مثلا و ما نهاکم عنه فانتهوا، اگر سوال بکنیم که خب خدا خواسته که هر چیزی رو که به اون معنای جامعش گفتیم که پیغمبر اکرم از اون فاصله گرفتن، خوش نداشتن، خودشونو دور نگه داشتن، نزدیک نشدن، فانتهوا، خب چجوری فانتهوا، یعنی ما با چه کیفیتی خدا این انتهو رو خواسته. در آیه قمار و شراب اونجا همین کلمه رو ما در قرآن رصد کردیم که خدا میفرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون، هر انتم منتهون از اون اول هم همین طور هم نن که انتهو دست بردارید، همین فنتهوی که اینجا هست. ببینید خیلی ظریف و خیلی جانانه فنتهو رو معنا میکنه که اگر سوال این باشه که چگونه فاصله بگیریم، با چه روحیه‌ای فاصله بگیریم، چگونه موضع مخالف بگیریم در مقابل چیزایی که پیغمبر اکرم موضع مخالف داشتن، پیغمبر اکرم خودشونو ازش دور نگه داشتن، جوابش چیه؟ مثل قمار و شراب، یعنی احساس فرد مسلمان چگونه، فرد مسلمان اگه ظرف شراب بیان بدنش و بخوان به دهنش نزدیک کنن چه موضعی داره، هرگاه هر چیزی که
پیامبر اکرم ازش فاصله داشتن و بهش نزدیک نشدن و قول و فعل و پیغمبر اکرم نشان داده که پیغمبر اکرم خوش نداشتن اون رو، مثل شراب براش اونطور ناراحت کننده و منزجر کننده باشه که حاضر نباشه، نه اینکه حالا اون شرابه و حالا این دیگه شراب که نیست، بالاخره حالا اونم یه رأیه اونم یه رأیه، بالاخره یه مطلب حالا از پیغمبر اکرم اینجور نقل شده، ولی خب غربی هم اینجوری هستن، شرقی هم اونجوری هستن، فلان نامتفکره فلان هم اینجور گفته، فلان دانشمند هم اینجور گفته، فلان جامعه شناس هم اونطور گفته، این راه نمیده. ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، راه نمیده. اگر قرار است که فهم مردم به قضیه اضافه بشه که قرار هم هست برای در مرحله عمل، این مربوط به هم هست، نه اینکه از اختصاصی انحصاری جایی یه فهمهای به خصوصی افراد به خصوصی بخوان بیان و در جایگاهی قرار بگیرن که فقط مثلا بیان کننده اونها باشن، چنین چیزی پیش بینی نشد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، همه ساری و جاری زنده با قول و فعل و تقریر پیغمبر اکرم واجب بشن. همین قضیه کتابت حدیث از یک طرف بوده، اون سندها و بعد سندسازی ها از یک طرف دیگه، و بعد شما خیلی جا هم میبینید که درست هر دو رو ما داریم، زمینه های یعنی بیان های خیلی ناب عین قرآن مساوی با قرآن، بیان کننده قرآن خیلی اساسی، خیلی کاربردی، خیلی فعال کارآمد، خاطر سند و به خاطر نمیدونم راوی و این حرف ها چی شده، توسط اهلش کنار گذاشته شده. یکی از کارهایی که مرحوم استاد غفاری صفت داشتن این بود که برخلاف خیلی ها میگفتن وقتی حدیث خودش داره میگه من حدیث حسابیم. شما دارید هم چیزی تو خاطراتتون از ایشون شنیده باشید؟ خیلی ها نقل کردن از ایشون که مکرر نقل شد که حدیث وقتی خودش داره میگه من اون حدیثی هم که میخوایی، همونی که باید باشه، خودشه و عین قرآن. خب شما چرا دیگه میهید دنبال سلسله سندش و رابیهاش و این حرفا؟ گیرم که از اون ور نمره نیور، خب حدیث داره خودش میگه من چیم. این از یه طرفی این مسئله، از اون طرف با اون سندها و سندسازیها چیزای اعتبار پیدا کردن، جایگاه پیدا کردن که اصلا قرار نبود و درست نبود جایگاه پیدا بکنن، و کاملا همه چیز با هم چی شد؟ خلج. نور و ظلمت و خوب و بد و درست و نادرست خلج شد. خب این همون خلقیه که توی شفاهی هم میشد ولی دیگه این مصیبت ها رو نداشت، حالا تو کتبی هم خلق شده هم مصیبت ها شده. این اون حکمت نبویست که در اون حدیث اساسی که من براتون خوندم که با اون همه تأکید، حکمت بزرگش همینه که درسته که لا حرج، یعنی درسته من میفهمم شما میفهمید، وقتی شما میفهمید معنی چی، من بهتر از شما میفهمم، لا حرج، درسته مشکلاتی داره نقل شفاهی ولی مشکلات خیلی بیشتری داره نقل کتبی، همون که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. خب نقل کتبی از کجا میاد؟ نقل شفاهی میره کتبی میشه دیگه، و حالا چیزایی که اصلا هم مأخذ نداشته اونم میره لاش لابلاش، اونم تدوین میشه، اونم نهادی نمیشه، میره توی یه صفحه واحد از یه کتاب حدیثی، درست درست با نادرست نادرست کاملا شبیه هم، از هر جهت شبیه هم، هر دو توی این کتاب یه شباهت، هر دو سندش صحیحه اینه یه شباهت، هر دو توی فلان راویه هستن اینم یه شباهت. خود این که خلط شفاهی که حرج احساس میکردین که این به مراتب بیشتر وجود داره که
پیغمبر اکرم فرمودن نترسید، لا حرج، حد سو انی، شما روشتون درست باشه، شما قرض ورزی نکنید، شما نیتتون درست باشه، به من دروغ نسبت ندید و اگر میبینید که نسبت دروغ داده میشه خب دامن نزنید و نپذیرید، ولی در غیر این صورت حد سوهنی ولا حد، احساس گناه نکنید، احساس دشواری مشکل نکنید. من خودم اینجور میخوام دنیا پر بشه از قال رسول الله، مسلم وقتی دنیا پر بشه از قال رسول الله بعضیش حتما قال رسول الله خواهد بود، بعضیش هم قال رسول الله نخواهد. لازمه رواجش اینه، لازمه جهانی شدن و پراگیر شدنش همینه. بالاخره آدم ها هستن و کارهای خودشون هم میکنن، مغرض هست که غرض ورزیشو میکنه، دشمن هست تهاجم فرهنگیشو میاره، دوست نادان هست یه جور دیگه کار میکنه، دشمن اینا همه بود و هست. در کتاب حدیث و تدوین جوامع حدیثی چی جلوگیری شد، کدوم مسئله حل شد؟ همین عیناً وجود داشت به اضافه مسائل دیگری، مسائلی که دیگه اصلا درست شدنی نشد، اصلا نمیشه درستش کرد. یه اسلام اینه، کتاب میاره وا میکنه بفرمی همین بعد. این چیزی بود که قرار نبوده پیش بیاید، کتاب فقط قرار بود قرآن باشه و حدیث پیغمبر اکرم حدیث پیغمبر اکرم باشه، ملاکش هم قرآن باشه، یعنی هر فردی از آحاد مسلمین بتونه بگه من یه مسلمونم و چون به نظر من این حدیث پیغمبر اکرم که تو داری میگی به نظر من جور با قرآن جور در نمیاد، من نمیپذیرم، آزاد باشه نپذیر، دیگری به نظرش جور میاد بپذیره. یعنی انسان ها عقلشون، فکرشون، شعورشون، فهمشون، فقهشون همه بشه سرمایه چی؟ اسلام. همه بشه سرمایه اسلام و همه بشه مروج اسلام و همه بشه زمینه و بستری برای فراگیری چی؟ فراگیری اسلامی که اساسش قرآنه. ولی خب راه های دیگه ای که طی شد، یعنی نوعاً هر جا در دنیا دایه دلسوزتر از مادر عمل کرده خواسته ادای مادر رو در بیاره، کسی که صاحب واقعی امری نبوده خواسته در جایگاه صاحب اون امر قرار بگیره، خب خراب کرده که آباد نکرده، مشکلات زیادی وجود آورده که مشکلی رو حل نکرده، علی‌رغم اینکه ممکنه ظاهرش حل مشکل بوده، ظاهرش درست بوده، ظاهرش این بوده که آخه حیفه از دست میره، بنویسیم مرتب کنیم. بله ظاهر قضیه است، باطن قضیه چیه؟ خواست خدا چی بوده؟ اراده خدا چی بوده؟ خدا چی رو میخواسته جاودانه بشه، چی رو نمیخواسته جاودانه بشه؟ یه چیزایی رو خدا نمیخواسته جاودانه بشه، اختیار داره یا نداره؟ خدا اختیار کارهای خودشو داره. این همه تأکید که هم تو آیات عزیز و حکیم، اینه خدای عزیز و حکیم، حالا بقیه اسم و اوصاف الهی هم که آخر سوره 8 درست وسط این دفتر اومده بود اونا رو هم در نظر نگیریم، فقط عزیز و حکیم. این همه عزیز و حکیم، عزیز و حکیم، عزیز و حکیم، خدای عزیز و حکیم صاحب کار خودش هست یا نه؟ اختیار کار خودشو داره یا نه؟ بعد
این
که دوباره تیره حدیث شرح حدیث
شرح همین نکته ساله داره.
چه نکته؟ کدوم نکته؟
همین که اینها یه جور در کنار قرآن قرار میگیرن، مثلا خیلی میشه بعضی دستور آداب مثلا از ناحیه مثلا برخی از بزرگان اینها به عنوان مثلا اولی مراحل سلوک و اینها میدن، این که
به کجا زدیم؟ خدا خیرتون بده. بله 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 بله. حالا یه خود جلوتر برید، فرق سازی ها، مکتب سازی ها، نهل سازی ها، با اون همه تعدد و تنوع جایگاه پیدا میکنه. چه وقت جایگاه پیدا میکنه؟ تا زمانی که مکتوب نشده باشه، کتاب خدا فقط یکی باشه، کتاب خدا هم در اختیار همه باشه و همه هم آشنا با کتاب خدا باشن و همه حق داشته باشن که بگن این میخوره به این که حدیث پیغمبر اکرم باشه، این نمیخوره. و خون راه ها بسته است دیگه، به ساده ترین افراد که برمیخوره میخوره به دیوار. خدا رحمتش کنه، این یاد خیرم بکنیم. گاهی قبلا من اینو مطرح کردم، مرحوم مقیمی از استادان دارت المعارف بزرگ اسلامی بود، خودم دانشمند و وارسته و الان فرزندانش در عده اعضای علمی دانشگاه مختلف اینا سال هاست که فعالن. ایشون میگفت که یک کسی رو اومدن ما رو گفتن که خیلی خوبه شما خدمت ایشون شرفیاب بشین و اینها، از این در اصطلاح اهل تصوف و اینها. گفت حالا ما هم گفتیم بریم ببینیم که قضیه چیه، این همه اصرار میکنن. گفت ما رو بردن یه خانه درندشتی بود و اتاقها و سالن‌های متعدد و غیره توی محله شمیران، و گفتن که ما شما رو ببریم به محضر ایشون رو درک بکنید، شرفیاب بشه. ما که رفتیم و ندا دادن یا متوجه شدن اون جناب قوت مرشد غیره که ما هستیم، از دور با صدای بلند گفتن که من به تو توصیه میکنم که بدون حضور قلب نماز نخون. ما از همون جا با همون صدا جواب دادیم که حضور قلبی که بخواد برای نماز بیاد و بعد از نماز بیره به درد نمیخوره، که ایشون هم همونجا پرخاش کردن که کی گفته اینو بردارید بیارید اینجا. کی گفته بردارید بیارید اینجا؟ همین دیگه، هنوز به مجلس نرسیده و هنوز رو در رو نشده، قضیه تموم. اصلا راه بسته است، راه بسته است. بسیاری از اتفاقات که در کلیساها افتاده قرار بوده در اسلام بسته باشه، ولی به شکلهای دیگه این راه ها چیزه
سوره حدید بود که آخر
باز حکمتهای نبوی اون راه و روشهای خاص پیامبر اکرم که یه قسمتش اینه ما آتاکون رسول پخوزو قرار بوده که تجربه های تلخ تلمود و کلیسا و قرون وسطا و محاکمه گالیله ها و اینا دیگه پیش نیاد. ولی راه های دیگری که تیه شده راه رو برای انواع اقسام اون چیزا باز کرده، در بعضی موارد حادتر هم شده، خیلی بدتر شده. خرافه گرایی، خرافاتی شدن، مسلمان های خرافاتی، مسلمان های غیر نرمال، مسلمان هایی که فکر میکنن خیلی مسلمانن، مسلمان نیستن، مسلمان اصلا نیستن. یعنی وقتی با عالم حقیقی اسلام، عالم واقعی برخورد میکنن، یا اصلا شما رو من مسلمان نمیرم. اگه اینه که داری از خودت میگی این که مسلمانی نیست، اگه این روشت، این رفتارت، اگه این وضوت، این نمازت، این حرف زدنت، این برخوردت، که مسلمان نیستی اصلا. برو اول ایمان بیار، بعد مسلمان بشو، بعد بیا ببینیم چی میگی. ولی خب متاسفانه اینا جا داره، زمینه داره، دائم در حال اشاعه هست، به شکلهای مختلف همیشه بوده و سوء استفاده های گوناگون جور با جور همیشه وجود داشته. دکان ها و مکتب ها، فرقه ها، دستبندی ها و چه خسارت ها، خسارت های حتی جانی، خسارت های مالی، قتل، غارت و مهمتر و بدتر از اونها خسارت های فرهنگی، خسارت های معنوی، همه بر اثر از یک طرف دوری از قرآن و از طرف دیگه راه باز شدن برای انواع چیزایی که در مقابل قرآنی که حبل الله، کتاب الله، کلام الله، به غیر الله منتسبه و حداقل انتصابش به الله قطعی نیست. کلام الله بودنش قطعی نیست، کتاب الله بودنش قطعی نیست، راه برای اونا باز شده. و این طرف مقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران چی محجورا،
خب آخرین مطالب رو اگر میخواید تأکید کنین، من یه مثال از فندق گفتم، خضوع هم یکیشو براتون بگم در این آخرین لحظات. یکی از آیاتی که اخذ داره اینه، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. خدا کسانی رو که محسنین توصیف میکنه، فرمیاد ما وقتی که اون پاداش ها و نعمت ها رو در به عنوان اجرشون بهشون میدیم، آخذین ما آتاهم، خب اینا با چه حالتی اخذ میکنن، با چه کیفیتی، چقدر قدردان این پاداش الهی هستن، چقدر اینو به خودشون مرتبط میدونن، چه احساسی دارن وقتی که محسنین، پاداش الهی رو چکار میکنن؟ آخذین ما آتاهم ربهم، دریافت میکنن. خدا میخواد اینجوری ما آتاکم رسول فخذوه باشه، یعنی اونی که خدا خواسته این است که آورده های رسول اکرم این چنین مورد توجه مسلمان ها قرار بگیره که احساس کنن این نعمت های بهشتیه، این مائده های آسمانی، این چیزایی است که اگر خدا از طریق رسول الله بهشون نداده بود بهشون نمیرسید و اصلا قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه نیست. اخذ این شکلی با کیفیتی با حالتی اخذ کنن ما آتاکم رسول رو که قدردانش باشن، که این خیلی متفاوت با چیزهای دیگه است، خیلی متفاوت با چیزهایی است که از جای دیگه به ما رسیده و میرسه. اصلا حاضر نشن بگن این یه چیزه اونم یه چیزه، این یه کتاب اونم یه کتاب، این یه مطلب اونم یه مطلب، این یه نظر اونم یه نظره. اینا مسائلی است که با ظرافت تمام در قرآن یا فخود معاتید که و کم من شاکرین، خدا اخذی رو میخواد که با شکر همراه باشه، اخذ شاکرانه، نه اخذ همراه با کفران کردن، اخذ همراه با قدر ناشناسی، اخذ همراه با اینکه آدم چشمش این ور اون ورم بدوه، نه، اخذ آنچنانی که فقط همینو میبینم، وقتی پیامبر داره به من این رو میده، من دیگه اصلا چشمم به هیچی دیگه نباید باشه، یه این همه چیزه برای من. تا خود ما تایید که کن من شاکرین و موارد دیگه که هر کدوم یک مطلب ظریف و زیبا به بحث اضافه میکنه. شما با کلمه اخذ اون آیات رو میتونید رصد کنید، با کلمه نهی این آیات این طرف رو میتونید رصد بکنید که این دست برداشتن، این فاصله گرفتن چگونه خواست خدا باشه و اون گرفتن، دریافت کردن و وفادار بودن نسبت بهش، پذیرفتنش و اجراش اون باید در چه شرایط و حالاتی باشه، اینا در کاربردهای قرآنی کاملا به شیوه‌های مختلف بیان شده و اونام به نحو آیات موضوعی هستن که باید زمینه بشن به ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، تا دامنه های این آیه شناخته بشه. مطلبی هست؟ اگر
سپاسگزارم. میخواستم سوالی رو زیل همون مطالب مطرح کنم.
بله.
ما مطابق بیان اینایی که امروز بیشتر و بیشتر آموختیم دربارش، در ارتباط با اون حدیثی که فرمودید، این انی دیگه برای ما به نوعی اختصاص پیدا نمی‌کنه به حوزه حدیث و اینها. آیا می‌شود گفت که کتابت در حوزه علم و حتی علومی که ما از قرآن می‌آموزیم هم به نوعی شکل شایسته‌شون اینه که ما به شکل شفاهی باشون در مسیر تعلیم و تعلم برخورد کنیم؟
الان آخرین حاصل مطلب تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش در دنیا اینه که هیچی بدتر از کتاب درسی برای دانش آموز نیست. کتاب، بحث کتاب، این کتاب درسی که سالیان سال، ده ها سال، حتی قرن ها دیگه مسلم برای همه شده که بدون کتاب درسی نمیشه. الان تمام دنیا به این نتیجه رسیده که مزاحمترین چیز بر امر تعلیم و تربیت، تربیت دانش آموز به خصوص در سنین هرچه پایین تر، کتاب درسی، کتاب درسی، بعدش مدرسه است، بعدش کلاس، بعدش نیمکت و صندلی،
همه مزاحم تعلیم و تربیت. اگر انسان قرار تعلیم ببینه تربیت بشه، این راه و روشش نیست. اگه انسان میخواد تربیت کنیم، انسانو که نمیشه توی نیمکت صندلی توی کلاس رو توی ساختمون رو توی چی، بعد مدرسه رو توی اداره رو توی فلان، همینطور حبس شما دارید چیکار میکنید؟ دارید خمره ترشی انبه دارید میاندازید یا انسان تربیت میکنید؟ انسان دارید تربیت میکنید و صبح هزار تنفس و لید ازا یخشا و نهار ازا تجلا زیر آسمون روی زمین سیرو فلحر این طرف اون طرف، اصلا نباید یه جا ثابت باشه، نباید یه جا محدود باشه. همه نقض غرضه. ادعاها اینی که ما میخواییم چنین کنیم چنان کنیم، ارتقا بدیم، گسترش بدیم، منش بدیم، شخصیت بدیم، علم و کمال و رشد و فلان، از اون طرف هم. مثل این که شما از یه طرف ادعا داشته باشید که من این گیاه رو میخوام رشدش بدم، هرچی بیشتر بتونه رشد کنه، از اون طرف بالاش یه چیزی گذاشتید که بالا نره، کنارش گذاشتید که سمت راست نره، از اون ور جلوی نور رو گرفتید که بهش نتابه، از اون ور این چجور پرورشیه که شما دارید گیاه پرورش میدید؟ کدوم دام پرور اینجور دام پروری میکنه که شما انسان پروری میکنه؟ کدوم دام پرور مرغداری میکنه اونجور که شما دارید انسانداری میکنید در آموزش پرورش و تعلیم و تربیتتون؟ نام دامنه های دیگه بس. بله، معلم موفق الان در سر تا سر دنیا علارغم همه مسائل، معلم موفق معلمی است که بتونه از همون اول بچه رو از شر کتاب درسشون خلاص کنه تا بتونه تعلیمشون بده. البته کار دشواریست، نشدنی هم هست، ولی اگر تا هر حدی بتونه که وقت میتونه درس بده، وقت میتونه تعلیم بده، وقت میتونه اینا رو رشد بده، وقت گوش شنوا میتونه داشته باشه، وقت پذیرش میتونه داشته باشه، وقت میتونه خودشو تکثیر کنه، میتونه علمشو منتقل کنه، کتاب درسی نمیذاره.
الان کتاب درسی کنار رفته، اصل نیست، از کتاب های کمک آموزشی که توصیه میکنن و اجبار
دیگه بدتر همون قضیه اصل و شرح دیگه. آره، باز اونا یه زاویه، باز اونا یه هیئت مؤلفینی، باز نمیدونم یه فیلترهایی، یه برنامه‌هایی که توی دیگه اون حل المسائل و شهرها و کلاغ سپید و نمیدونم همینا منظورتون نیست؟
کلاغ سپید.
مگه این که دیشب تالا رنگش کرده باشن سیاه شده؟ آره، کتاب سبز، کتاب سرخ، کتاب آره کلاغ سپید منتشر کرد، نمیدونم کارپوچینوی فیزیک، کارپوچینوی شیمی، کارپوچینوی خیلی سبز. آفرین،
موفق شدن کنکور رو هست نکنم.
خب اجازه بدید که ختم کنیم انشاءالله به امید کارگاه فعال بعدیمون و انتخاب بسیار زیباتون برای کارگاه 70 انشاءالله که 20 از دوره 30 از دوره جدیده با موضوع انما ودیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. دست شما در نکنی، سپاسگزاری مجددا از